واقعیت اینه که ما بدنمند سیاسی هستیم و تکامل پیدا کردیم برای اینکه سیاسی باشیم.
یعنی دارین یک ویژگی که شاید من فکر میکنم برای من یه روی کرده، یه تفکره، یه جهانبینیه رو میگین کاملا به ساختار زیستی ربط داره.
مغز راست دنبال جوابای ساده میگرده. امید ویژگی مغزهای چپه.
یکی از بحرانهای ملی ما در نسل جوان ناامیدیه.
شما چه انتظاری از خودت داری؟ انتظار داری امید داشته باشی توی این وضعیت؟
سلام، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از برینکست در فصل چهارم. من توی این 4-5 سالی که دارم برینکست رو تولید میکنم، یکی از بازخوردهایی که خیلی وقتا میگیرم اینه که دیوونه ای، این چه کاریه؟ وقتی داری مخاطب تخصصی داری و داری یه پادکست علمی تولید میکنی، احتمالا تنوع خیلی زیادی از آدم ها تو رو نمیبینن و مخاطبات اونقدر زیاد نیستن و احتمالا همچین چیزی اونقدر درآمدی هم نخواهد داشت و چرا انقدر داری برش نام میذاری؟ چیزی که برای من ارزشه و انگیزه به من میده و این مسیر داره ادامه پیدا میکنه، پیدا کردن آدمهایی که با هم دغدغه‌های مشترک داریم، با هم فرصت گفتگوی مشترک داریم. و من امروز افتخار این رو دارم که با مهمانی گفتگو کنم که اگر برینکست وجود نداشت، شانس معاشرت و گفتگو برای من با ایشون شکل نمی‌گرفت. من امروز افتخار این رو دارم که در خدمت خانم دکتر ماندانا سجادی باشم، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، که از زمانی که درگیر پایان نامه دکتریشون بودن، من افتخار این رو داشتم ازشون یاد بگیرم و باشون معاشرت کنم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم. واقعیت اینه که برینکست برای من یادآور روزهایی که داشتم از جهان علوم سیاسی به مغز نگاه میکردم و یه دریچه‌ای بود برای اینکه منو به اون جهان مغز متصل کنه و اون برنامه هایی که اون سالها داشتین که از هر نگاهی در واقع به مغز یک برنامه تولید میکردین، خیلی برای من کمک کننده و هیچ وقت فکر نمیکردم روی صندلی برینکست بشینم و با شما افتخار اینو داشته باشم که صحبت کنم، ولی
افتخار برای ما
و بسیار برای من جذابه که امروز اینجا هستم.
مرسی که قابل دونستین. من فکر میکنم که پرتکرارترین بازخوردی که از 2 اسفند 98 تا امروز که برینکست داره منتشر میشه از مخاطبا گرفتیم اینه که ما فکر نمی‌کنیم آدم‌های دیگه هم باشن که به این حوزه ها علاقه من باشن. یعنی یه فضایی که یه ذره فلسفه داره، یه ذره انسانشناسی داره، روانشناسی داره، زبانشناسی داره، یه ذره نوروساینس و علوم زیستی و جهان پزشکی و اینها رو داره، یه ذره یکم بیشتر از یه ذره بحث مهندسی و مدل سازی و اینها، و اینکه تو هر کدومش هم کلی مبانی نظری می‌سازه، پارادایم می‌سازه، نظام فکری می‌سازه، ممکن اصلا یه جاهایی یه قالب‌های روتینی رو اصلا بزنه زیرش، عوض کنه، که خب ما تو این سال‌ها هم خیلی سعی کردیم به اون مدل نگاه‌ها بپردازیم، اونایی که کمی پارادایم شیفت بزرگتری ساختن، نگاه‌هایی که امروز تو اقتصاد رفتاری شاید تو ایران بیشتر دربارش صحبت میشه ولی حتما تو حوزه‌های دیگه مرتبط به علوم اجتماعی هم میشه بهش پرداخت، و یه جاهایی هم خیلی کاربردیه. یعنی ممکنه واقعا مثلا معلمی که مغز بیشتر میدونه شاید بتونه تو فرآیند یادگیری دانش آموزش واقعا یه کمکی بکنه، یا یه مدیری که یه کمی از فرایندهای درگیری و دلبستگی سازمانی بفهمه، احتمال مدل معاشرتش با کارمنداش میتونه تغییر کنه. رو احتمالاً تاکید میکنم چون الزاما اینجوری نیست دیگه. پزشکا همشون میدونن که سیگار چقدر بده ولی خیلیشون هم سیگار میکشن.
بله. یا سیاستمداری که بدونه با مغز مردم داره چی کار میکنه، احتمالاً شاید بهتر رفتار بکنه و جامعه بهتری بسازه.
یا حتی مردمی که بدونن شاید دقیقا. از سیاستمدار مطالبه مثلا متفاوت تری داشته باشن. چون من خیلی
یا حال خودشون رو درک بکنن، اصلا ببینن که چرا الان، یعنی گاهی اوقات من الان احساس میکنم مثلا ما شاید به یه تراپی هایی نیاز داریم که بفهمه که سیاست داره با مغز چی کار میکنه. یعنی روان درمانی هایی که بدونه که اگر که یک فردی در اضطراب مداومه، اگر که نمیتونه تصمیم بگیره، اگر که حال خوبی نداره، اگر که امیدوار نیست، یا چیزایی که فکر میکنم شده اپیدمی در جامعه ما، ریشش نوز من خود اون فرد نیست و هی نمیتونه بشینه مثلا هی با مدیتیشن کردن و اونا خیلی کمک کننده است، ولی وقتی ریشه بیماری جای دیگه است، مثل مدیتیشن و یوگا و نمیدونم همه اینا، در واقع مثل مسکن عمل میکنه. ای کاش که داشتیم جوامعی که برن به این سمت که هم سیاست مدارا بدونن دارن چی کار میکنن با مغز و بدن آدم ها خیلی راحت این کار رو انجام دارن میدن و آدم ها بفهمن که حالا لزومن که من حالم خوب نیست به خود من و خانوادم و طرحواره های کودکی و پدر مادر بنده خدا همش لزومن بستگی نداره.
آره پدر مادرم زندانی این جامعه
آره دیگه
بوده.
به خصوص الان پارادایم های روانشناسی همش پدر مادرم مقصرن.
ما توی فصل اول برینکست یه چیزی شبیه یه واژه‌نامه چند رسانه‌ای شدیم، اومدیم کلید واژه‌های مختلف مرتبط با علوم اعصاب و علوم شناختی رو در بافتارهای مختلف بررسی کردیم. یکی از این گفتگوها با آقای دکتر قاسمیان بود که ایشون استاد رفتار حرکتی دانشگاه علامه است و ایده اصلی اینه که مغز بی بدن خیلی کاری که میکنه معنی نداره، مغز گره خورده توی این بدن است. و داشتم فکر میکنم اون اپیزود نورو اسپورت تا امروز که وصل میشه به این قسمت مغز سیاسی، اون اگر مغز رو یه لول زوم اوت کرده، مغز رو داره با بدن میبینه، ما امروز دوباره یه لول بیشتری قرار زوم اوت کنیم، مغز رو با جامعه و سیاست ببینیم.
تاریخش
مغز سیاسی شبیه اون ایده که مغز اجتماعی دکتر نجد رحیم صحبت میکنن، از همون نظرگاه داره در مغز صحبت میکنه
تقریبا. بله خیلی خیلی شبیه به اون دیدگاه. بذارین اصلا اینجوری شروع بکنم که خیلی از آدم ها میبینیم که تو جامعه میگن که من آدم سیاسی نیستم، خیلی هم مقاومت دارن نسبت به اینکه سیاسی هم. خیلی راحت بگم ما هممون سیاسیم، فقط نمیفهمیمش. یعنی بعضیا آگاهن به این که چرا دارن این رفتار رو انجام میدن و چرا این خصوصیت رو دارن نشون میدن یا در معرض انتخاب قرار میدن خودشون رو و متوجه میشن که چرا به این اردوگاه یا اون اردوگاه علاقه دارن. یه عده‌ای فقط در معرض اون تصمیم قرار نمیدن خودشون، ولی این به این معنا نیست که بدنشون بدن سیاسی نیست. واقعیت اینه که ما بدنمند سیاسی هستیم و تکامل پیدا کردیم برای اینکه سیاسی باشیم. اساسا
اینو کم توضیح میدین سیاسی باشیم یعنی چی؟
به لحاظ تکاملیش یعنی اینکه یاد گرفتیم منابع محدود و مدیریت کنیم. این که دیگه همه اینو قبول دارن، یعنی از اون زمان که انسان شکارچی بوده، دنبال حالا یه گرگی یه چیزی اون بیرون بوده که شکار کنه برای 4 نفر خانواده خودش، قبیله خودش بیاره، به هر حال باید یک سری منابع محدودی رو میوورده و مدیریت میکرده و از همون جاست که سیاست تکامل پیدا میکنه. یعنی ما از لحظه ای که گروه شدیم و سر منابع محدود مسئله درست کردیم، یک مغز سیاسی اجتماعی رو تکامل دادیم که مسئلهش حل مسئله قدرته و مدیریت این منابع محدود. بنابراین از خیلی دیرینه تر از این که ما فکر میکنیم که الان چپ و راست سیاسی وجود داره، انسانها چپ و راست بودن به معنای سیاسیش.
و این احتمالا وقتی تعداد جامعه بیشتر میشه، تصاعد هندسی پیچیدگیاش بیشتر میشه.
خیلی بله. و اصلا این که ما چرا جامعه رو انقدر گستردش کردیم، خودش حرکت سیاسی بوده. این جامعه ای که ما الان داریم زیست میکنیم توش به خاطر تکامل مغز سیاسیمون بوده. یعنی شرایط حال حاضرمون و اون چیزی که الان هست و داریم میبینیم به خاطر یک تاریخچه‌ای که گذروندیم. و این خیلی طبیعیه، یعنی خیلی چیز عجیب غریبه. چطور ما میدونیم که مثلا مغزمون به خاطر اینکه الان در یک محیط جغرافیایی زندگی بکنه، خب این خصوصیت‌ها رو پیدا کرده؟ یا مثلا میدونیم در پژوهش‌هایی که انجام شده، آدمایی که در تبت زندگی میکنن به خاطر اینکه اکسیژن کمتری دارن، یک ژن خاصی در اونها وجود داره که بتونه بدنشون رو سازگار کنه برای اینکه تو اون محیط زنده بمونه. اینو تقریبا همه زیست‌شناسا میپذیرن، تاریخ تکاملی ها همه میپذیرن. سیاست هم جریان ما بوده دیگه، یعنی در تمام این سالهایی که حالا ما با خود اکسیژن منبع کمیاب بوده مثلا برای تبتی ها، یه عده توی محیط های زندگی کردن که باید اون زمین رو هموار میکردن، غذا رو پیدا میکردن، تهاجم خارجی داشتن، یه قبیله میومده بهشون حمله میکرده، باید فکر میکردن که چیکار بکنن علیه اون قبیله، چجوری با هم متحد بشن. و این اصلا چیز عجیبی نیست که پس ما بپذیریم که رفتارهای سیاسی ما هم به همین شکل تکامل پیدا کرده و اونها هم ریشه بدنی داره. یعنی ما الان مغزی داریم که برای سیاست امروزمون تکامل پیدا کرده و مغز انسان دیرینه تر از ما که در مثلا دوره های زندگی میکرده که بقا، حفظ بقایش خیلی شرایط دشوارتری داشته، به لحاظ سیاسی مغز دیگه ای بوده.
میفهمم. حتیش فکر کنم احتمال سلسله مراتب مثلا یه گله بعد قبیله بعد مثلا فرمان روا اینا هی داره این لایه های قدرت رو پیچیده تر میکنه که نیازمند مغز توسعه یافته تریه. یه ذره نگران کلید واژه تکاملم، چون میدونیم که تکامل مثلا در بازه های زمانی طولانی تر از شاید مثلا 1000 سال 2000 سال معنی داره، یعنی تو اسکیل مثلا 10000 سال و میلیون سال و اینا از تکامل مثلا گونه های تکسلولی تا ماهایی که پیچیده تریم. ولی چیزی که الان ذهنمو درگیر کرده اون شروع گفتگومونه، اونجا که شما گفتین آدمایی که میگن من سیاسی نیستم، احساس میکنم اون من سیاسی نیستم به این معنا نیست که من در سلسله مراتب قدرت تکلیفم با خودم معلوم نیست، به این معناه که یه دعوایی داره بیرون از زندگی واقعی من شکل میگیره که من تو اون دعوا هر وقت طرف هر کیو گرفتم هیچ خیری به من نرسید، خب من به اینا کار ندارم دیگه، بذار اینا با هم دعوا بکنن. یعنی احساس میکنم به این معنیه.
اون یه بخشی از سیاسته، اینکه شما در دعوایی که در واقعیت بیرون وجود داره سمت کدوم ور ماجرا رو اعلام میکنی که میگیری، یعنی بیان میکنی، به زبان میاری که من سمت این ورم یا سمت اون ورم، اون یه چیزه. ولی اینکه شما صفات سیاسی دارین یه چیز دیگه است. اینکه شما بدن سیاسی دارین، اینکه شما مغزی داری که ساختارش لزوما شما رو لفتیست میکنه یا رایتیست میکنه یا چپگرا راستگرا میکنه، اون یه چیز دیگه است و از اون اجتناب نمیتونید بکنید. یعنی هر کاری بکنید بدن و این مغز رو نمیتونید بندازین دور. شما دارین نفس میکشین، در زندگی میکنید، در کار جایی که فکر میکنید که هیچ فکری ندارید، یعنی اندیشه نمیکنید، هم باز ما میدونیم که یه شبکه دیفالتی در مغز فعاله که اتفاقا داره اجتماعی فکر میکنه و اون در گروه بودنش اصلا از لحاظ سیاسی واحد اون تکامل، واحد انتخاب طبیعی گروهه و گروه باید منابع رو مدیریت میکرده برای اینکه بتونه بقا داشته باشه. و ما این شکلی یه مغز چپ پیدا کردیم و یه مغز راست، یعنی یه سری آدم ها در طول تاریخ تکامل بشر راستی بودن به یک معنایی که حالا میگم یعنی چی، و یه عده آدم ها چپ بودن.
یه دقیقه بخشید، اینجا خیلی برام مهمه که درست بفهمم منظورتونو. یعنی دارین یک ویژگی که شاید من فکر میکنم برای من یه روی کرده، یه تفکره، یه جهانبینیه رو میگین کاملا به ساختار زیستی ربط داره.
بله،
یعنی
بله،
مغز یه آدمی که راسته بله، و یه آدمی که چپ اصلا فرق داره، برای ساختاری حتی
فرق.
ممکنیم تو تصویر برای و نقشه برای مغز بله، ببینیم که اینا با هم
بله، بله، جنشون هم فرق میکنه، حتی پروتئین هایی که توی مغزشون هم وجود داره با هم فرق میکنه، حتی تاریخ تکاملیشون هم ما میدونیم مثلا کدوم دیرینه تر از اون یکی، یعنی کاملا اینا همه پژوهش‌های علمی خیلی خوبی و خیلی جذابی روش انجام شده که اینا رو همه رو نشون میده.
تو کتاب شما هست؟
بخشیش.
اجازه بدین که من بهتون این پوز رو بدم که من امروز از خانم دکتر این کتاب هدیه گرفتم، روایت زیست شناختی از روابط بین الملل، انتشارات محترم لوگوس،
که البته با استادم نوشته بله، شده، آقای دکتر حسین سلیمی،
آقای دکتر حسین سلیمی و خانم دکتر ماندانا سجدی، که این رساله دکتری شماست درسته؟
بخشی از رساله دکتری منه، منهای اون آزمایش هایی که انجام شده، یعنی بخش نظری رساله است، برای اینکه توضیح بدیم که میشه در روابط بین الملل از زیست شناسی صحبت کرد.
مخاطبه که میخوان اون روایت شما رو از پایان‌نامه‌تون بشنون، سخنرانی نورتا که یکو ببینن، اول سخنرانی رو تا که شما رو ببینن کفایت میکنه یا نه؟ اونجا کامل نگفتی؟
کامل نگفتم اونجا، نه.
بخوام ببینن کجا کامل گفتی؟
همین کتاب. نه خب اون آزمایشش که به هر حال فکر میکنم بخشیش رو تو نوروتاک گفتم، بله، آزمایشی که انجام شد برای اینکه ما نشون بدیم چجوری حالا کاری که در یک نسل، یه اتفاق سیاسی که در یک نسل میفته به صورت بدنمند، چون این که ما همش داریم درباره تاریخ تکاملی صحبت میکنیم، حالا من کاری ندارم تو هزار سال اتفاق میفته یا چقدر، مسئله اینه که مکانیسم انتقال چیه، ژنه. و بنابراین شما تو یه نسل قبلم یه کاری بکنید به نسل بعدتون منتقل میشه. اینکه یهو چه اتفاقات عظیمی ایجاد بکنه شاید هزار سال زمان ببره.
روی وراثت زیستی، یعنی یک تجربه‌ای که من دارم در بازه زمانی زندگی خودم میتونه به لحاظ زیستی به ارث برسه به فرزندانم.
بله.
که شما روی ترومای جنگ کار کردید.
ترومای جنگ کار کردیم. ترومای جنگی که منجر میشه به اینکه نسل بعدی احتمالاً سوگیری‌های نژادی داشته باشن، احتمالاً امپاسی یا همدلی متفاوتی داشته باشن، نسبت به گروه‌های متفاوت متفاوت همدلی بکنن. آوت گروپ‌ها، یعنی حالا برون گروهی‌های مختلف به کشورهای مختلف نگاه‌های مختلفی داشته باشن. و اینو داریم نشون میدیم که اصلاً این اتفاق زیستیه، یعنی اون بچه اصلاً نمیدونه برای پدر مادرش چه اتفاقی افتاده، نسل بعد اصلاً نمیدونه، نسل اصلاً ممکن از تاریخ کشورش خبر نداشته باشه، از اینکه چه جنگایی پشت سر گذاشته خبر نداشته باشه. و همشون وقتی که آگاه و هوشیارن، یعنی خودشون دارن اعلام میکنن که من چه طرفیم، مثل همه ما توی جامعه، من سیاسی نیستم، من نژادپرست نیستم، من متعصب نیستم، ولی بدنشون داره چیز دیگه ای رو میگه و متاسفانه این اجتناب ناپذیره، متاسفانه و خوشبختانه.
میفهم چی میگین. اینو اینجا نگه داریم، چون من اگه بخوام اینو ادامهش بدم، هم دوست دارم یه کمی به خود آزمایشی که شما در رسالتون انجام دادین بپرزیم، چون میدونم هم یه بخش مولکولی داشت، میخواستین کارهای اپیژنتیکی و اینا بکنین، همون بخش مطالعه نقشه برداری مغزش رو دوست دارم حتما صحبت کنیم، و احتمالاً این گفتگو ما رو میبره به سمت یه سری بحثای فلسفی درباره جبر و اختیار. خب اگه بدن من کلا داره برای من تصمیم سیاسی و تصمیم همدلانه با بقیه میگیره، خب پس من اصلا عملیاتی دارم یا نه؟ اینو بذاریم برای بخش انتهایی گفتگو. ما تا اینجا شما درباره این صحبت کردین که ساختار زیستی ما تعیین میکنه رویکرد سیاسی ما رو، اینکه ما راستگرا باشیم یا چپگرا باشیم. وقتی میگیم راستگرا یا چپگرا، دقیقا نمیدونم چه شاخصه هایی صحبت میکنیم، مثلا مرتبط با آزادی و عدالت و اینهاست؟
خیلی، بله، بیشتر خیلی خیلی ساده بخوام بگم، در یک جمله بخوام بگم، مثل اینه که ما انسان‌ها در دو تا جزیره متفاوتی تکامل پیدا کردیم. خیلی مثلا بازم ساده تر و شوخی دارتر بخوایم بگیم، اینه که شوخی دار دیگه چه واژه‌ای بود، امیدوارم استادای من الان نمیشون همشون الان تیک میزنن که شوخی دار رو رعایت کن اینجوری نه. مثل میمونه که ما یه گروهی از انسان‌ها داریم که مثلا در جزیره ترامپ دارن زیست میکنن، یه گروهی از انسان‌ها جزیره اوباما. حالا چون تو آمریکا خیلی این چپ و راست معنای شفافی داره و حزبیه و اینا، ما اونجوری مثال میزنیم، ولی اینجا هم همینطور، در خیلی از کشورهای دیگه هم همینطور. خیلی 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 باز
نمیدونم چقدر اجازه دارم راحت باشم الان، مثلا تو این جزیره ها جزیره احمدی نژاد کدومه؟ چون داشتم مثلا به جزیره فرضی خاتمی مثلا و جزیره فرضی جلیلی فکر میکردم.
یه سری خصوصیات رو من به شما میگم، آخرش حتی خودتون میتونید بفهمید که خودتون تو. حالا ما به آقای احمدی نژاد هم کاری نداریم، دنبال قاتل بروسلی هم نمیگردیم، ولی شما ببینید مال کدوم جزیره ای.
من این چیزی که شما میگین و درباره ساختار زیستی خیلی میفهمم، که مثلا تو مبانی نظری یه سری حرف، مثلا کلن من یه مشکلی که دارم تو هر جمعی که میرم، اگه آدما راست باشن شروع کنم من حمله میکنن که تو چپی، و اگه آدما چپ باشن شروع کنم من حمله میکنن که تو راستی. ولی میفهمم وقتی یه جاهای خودم میخوام به لحاظ نظری یه جاهای مثلا یه همدلی هایی دارم با یه سری رویکردهایی، ولی بعد در عمل میبینم من اونجوری خودم عمل نمیکنم. یعنی وقتی بحث ناهوشیارم میشه، میبینم که من ناخودآگاه یه بخشی از درونم چپه. هر چقدر هم تو توییتر من فوش بدن که چپ هرگز نفهمید، چپول فلان، ناخودآگاه من چپه، دست خودم نیست.
یه چیزی رو من الان بگم، ما یه ذره توی ایران چپ و راست رو اشتباه هم میگیریم خیلی جاها. یه چپ و راست یه معنایی داره، به طور کلی ما راست ها رو محافظه کارتر و پایبند به اصول میدونیم، یه جورایی اصولگرا میدونیم، و چپ ها رو دنبال تحول، یعنی تحول خواهن، رفرمیستن، اصلاح طلبن. تو ایران یه مقدار این جابجا میشه وقتی که میاد توی معنی مثلا حزبی و حالا اون چیزایی که جا افتاده و رایج شده و اینا، یه مقداری متفاوت میشه. ما تو معنای سیاسیش همینه، ما یک راست سیاسی داریم در علم سیاست، یک چپ سیاسی داریم.
و دعوای اصلی سر چیه دقیقاً وقتی داریم این مدل میکنیم؟
سر این که ما وضع موجود رو حفظ کنیم یا دنبال تغییر باشیم. خیلی خیلی سادهش اینه. یه سری در طول تاریخ همون شرایط رو میخواستن حفظ بکنن، یه سری هی دنبال این بودن که یه چیز جدید، یه تفکر جدید، یه راه جدید، یه راه متفاوت، نهاد جدیدی تأسیس بکنن، خلاقیت جدیدی از خودشون نشون بدن. به خاطر همین یه سری تریت های رفتاری داره این چیزا دیگه، مشخصه. به هر حال یه ذره آدم از روانشناسی بدونه میدونه، مثلا یه سری از آدما گوشودگی یا اوپننس بالاتری دارن، این آدما خلاق‌ترن، مثلا به سمت هنر معمولا بیشتر میرن، تخیل قوی‌تری دارن، میتونن از واقعیت اکنون و اینجا خودشونو جدا کنن، ببرن در یک فضا و زمان دیگه‌ای و خودشونو اونجا تصور کنن. این بهشون این اجازه رو میده که از محیطشون هم جدا بشن و برن به یک فضای دیگه. اصولا آدم های همدلتری هستن، انعطاف پذیریشون بالاتره، یعنی کلن حتی به لحاظ مثلا سیناپسزایی هم مغزشون سیناپسزایی بهتری میکنه. یه گروهی هم نه، همش دنبال قطعیت هم، جوابای ساده، عادت، یعنی از روی عادت تصمیم گرفتن بهشون امنیت میده،
مفاهیمی از جنس سنت، تعصب،
اصول، ایدئولوژی، هر چیزی که برای شما یک رویه آرام بخش ثابت ایجاد کنه. حالا
چرا اون شعارهای گذشته پر افتخار و اینا من همینجا احترام میاد دیگه، وقتی میگه من میخوام آمریکا رو برگردم به آمریکای قدرتمند بله. قدیمی.
بله بله بله، دقیقاً همینیه که میفرمایید. حالا مثلا فرض کنید تو زندگی عادی، مثلا همین شما دوتا دوستین با هم میرین یه رستورانی، یکیتون میخواد غذای جدید امتحان کنه، یکی میگه آقا اینجا مثلا من همیشه پیتزاشو میخورم، پیتزاش خوبه، حاضر نیست ریسک بکنه یه غذای جدید انتخاب کنه، یا میره یه کشور دیگه ای، یک نفر حاضر غذای اون کشور رو امتحان بکنه، یکی باز دوباره دنبال یه چیزی داره میگه. این مغز چپ و راسته.
اینو یه ویژگی سیاسی میدونین شما؟
بله بله. چرا؟
یا این ویژگی در کورش یه ویژگی روانشناسانه است که خروجی سیاسیش میشه اون؟
نه، این یه تریتیه، یه صفته، یه صفت رفتاریه که به دلیلی در انسانها شکل گرفته. از گذشته های خیلی دور انسانها بیشتر راست بودن حقیقت، یعنی راستگرایی و پایبندی به اصول و اینها، ذهنی که دنبال حفظ بقا از روی عادته و همش در ترس و ناامنی داره زندگی
امنیت
میکنه،
روانی بیشتری،
مغز دیرینه تری هستن. چرا؟ چون در تاریخ تکامل ما در گذشته های خیلی دور خب محیط خیلی پرخطر بوده. من قبلش بگم، حالا برای بیننده هایی که احتمالا این مقدار سواد تکاملیشون بیشتر، سواد زیستشناسیشون بیشتر، یه نظریه ای ما داریم در زیستشناسی تکاملی، حالا انگلیسیش میشه نیش کانستراکشن، خیلی ترجمه های عجیب و غریب ازش شده، ولی به این معناه که ما خصوصیات بدنمندمون، بدنمون در تعامل با یک محیطی داره شکل میگیره، همون اپیژنتیکی که حالا داریم میگیم، یعنی ژن‌ها لزوماً جهش‌هایی که میکنن در یک تعامل بلادرنگ با محیط و فرهنگی که توش هستن، اصلا محیط به معنای جغرافیا و بعد فرهنگی که توش هستن داره این اتفاق میفته. مثلا خیلی جالبه که ما الان ژنی که حالا سیاسیش بخوایم بکنیم، یک ژنی برای پرخاشگری داریم که اصلا این در ابتدای حالا تکامل انسان برای در واقع دیولوب کردن چشم بوده، بعد در یک جهشی رفتار پرخاشگرایانه رو تنظیم میکرده، یعنی از یک جهش ژنتیکی به اونور، این ژن مسئول تنظیم رفتار پرخاشگر. کسایی که این ژنو دارن کنترل هیجانیشون بالاتر بوده، یعنی میتونستن خودشونو در موقعیت‌های خصومت‌های، حالا در تاریخ دیرینه باشن خصومت‌ها اصلا تن به تن بوده، یعنی چاقو داشتن توی جیبشون، در همین اروپای پیشرفته لحظه‌ای که احساس تهدید می‌کردن چاقو رو در می‌آوردن، بلا درنگ به طرف مقابل حمله می‌کردن. اون آدما میتونستن خودشون کنترل کنن توی اینجور مواقع، یعنی رفتار پرخاشگرایانه‌شون رو میتونستن تنظیم کنن و این ژن درون اونها هست، این ژنیه که پس در یک جهشی به انسان داده شده. و چرا توسعه پیدا کرده؟ به خاطر اینکه اون آدم‌ها به لحاظ روابط همسری زوج‌های جذاب‌تری بودن، چون دیرتر میمرده، از پرهیز داشته، مزیت از رفتار مزیت تکاملی داشته و به هر حال جذابتر بوده برای فرزند آوری، برای والد شدن جذابتر بوده و یه هوی استخر ژنی از اونا به وجود اومده. پس ما در یک دوره اگر رفتار پرخاشگرایانه داشتیم، به زبان سیاسی اگر در یک دوره انسان گرگ انسان بوده، لزوماً اون ژنه الان همون ژنه نیست، چون با این نظریه نیش کانستراکشن با محیطی که داره توش زندگی میکنه دوچار جهش میشه و به دلایل تکاملی، به دلایل دقیقاً زیست شناسی، به خاطر بقا، یهو همکاری میشه صفت مطلوب تر. پس ما یه مغزهایی داشتیم در ابتدای تاریخ خلقت که همش در ترس داشتن زندگی میکردن. این قبیله حمله میکرده، معلوم نیست الان شما جلوی من نشسته بودی مثلا در میلیون ها سال پیش، یهو یه چاقویی در نیارید مثلا اگه من یه خوراکی خوشمزه‌ای دارم بخواین به خاطر اون خوراکیه بگیرین، یا به خاطر اینکه از قبیلتون از خانوادهتون بخواین حفاظت بکنید، سریع گروه مقابلتون رو بخواین حذف بکنید. پس ویژگی هایی که همش در تهدید و ناامنیه، یعنی مغزی که همش احساس میکنه محیط ناامنه، تهدید داره حس میکنه، میخواد که هی محافظت بکنه از اون چیزی که هست، ویژگی یک مغز راست تکاملیه. پس راست ها دیرینه ترن. یواش یواش از این میان انسان هایی هم بودن که مثلا تو این جهش های ژنتیکی همکاری رو به اون رقابت ترجیح دادن و متوجه شدن اگه ما در گروه های بزرگتری باشیم، در کنار رفتار متمدنانه نشون بدیم، لزوما به ضررمون تموم نمیشه و اصلا باعث میشه که مثلا من آدم جذابتری به نظر بیام، بتونم قبیلم رو مثلا رهبری کنم، رهبر جذابتری به نظر بیام. مغز چپ مغز جدیدتریه، حتی به لحاظ ساختارهای مغزی. حالا اگر که دیگه دارم
بگی
طولانی
نه بگی
صحبت
خیلی خوبه.
میکنم
دمیت میگه
اختیار داری. میبینید که خب خیلی خیلی ساده بخوایم بگیم انگار که مغز دیرینه تر دیگه، حتی اینو دیگه فکر میکنم عصب شناسان به خوبی میدونن که آمیگدالا مثلا خب خیلی دیرینه است برای مغز و ما در همین الان هم در راست سیاسی آمیگدالای فعال تری میبینید.
خیلی الان داره چیز میشه. پس اصلا نه بحثی دیگه احساس میکنم نداریم که شما ساختارتون این شکلیه، مثلا اونایی که اصلا مثلا مادرزادی قلبش مثلا دو حفره‌ایه دیگه، چی کارش کنیم؟ جراحی هم که نمیشه کرد.
چرا خب دقیقا همینه دیگه، یعنی قشنگی ماجرا اینه که آره شاید مثلا من خودم حتی نتونم تغییر بدم.
مثلا من احتمالاً بعد از این گفتگو توی یه بحث سیاسی بین بچه هنجام که حاجی مغزت این شکلیه دیگه، به من چه؟
ولی من همیشه
من چرا باید با تو بحث کنم؟ مغز من تکاملی یافته تره، تو مغزت قدیمیه.
اصلا نمیتونین همدیگر رو درک بکنین واقعا. چپ و راست دیدین که مناظره هم خیلی فایده ای نداره. شما تا الان مناظره دیدین فایده داشته باشه، همدیگر قانع کرده باشن؟
من با آقای دکتر مکری سال بهار 401 رفتم پیششون، یه بحث مفصلی داشتیم سر اصلا همین مناظره ها که حیف که اینو هیچ ضبط نکردیم. یه گفتگو خیلی خوب بود، دو یه تعداد قابل توجهی مطالعه تعریف کردن که اصلا مناظره یه پلتفرم کسب و کاری رسانه‌ای ذاتن، چون سود مناظره دقیقا شبیه اون میدان مثلا گاوبازی که این آدم ها فقط تعصبشون بیشتر میشه و هیجان‌های بیشتری دارن. یه تعداد زیادی مطالعه تعریف کرد که وقتی دو نفر تو هر موضوعی مناظره میکنن، حتی مثلا چمم طرفداری دو تا تیم فوتبال که نماینده این داره با نماینده اون در اون تیم فوتبال مناظره میکنه و خب طبیعتاً مناظره سیاسی در اوج خودش، پژوهش خیلی زیادی هستن رو جامعه های زیاد که آدم ها بعد از مناظره فقط نسبت به اون نگاهشون تعصبشون بیشتر میشه. یعنی من نه تنها نظرگاه طرف مقابل رو نمیشنوم، بلکه رو نظرگاه همگروهی خودم متعصب تر میشم. و دکتر خیلی تاکیدش رو این بود که مناظره اتفاق نه تنها کمک نمیکنه به اینکه جامعه متنوع تر بشه، متکثر تر بشه، آراء مختلف شنیده تر بشه، بلکه دو قطبی رو بیشتر میکنه. منتها یه پلتفرمیه که چون پر مخاطبه ازش خیلی پول خوب در میاد و در دنیا این مناظره ها باکس های تبلیغاتی وسطشون و زیرنویساشون جز گرونترین باکس های تبلیغاتیه، چون شما میتونید بیشترین توجه رو با این مناظره بگیرید. و خب اصلا آدم وقتی اینجوری بهش نگاه میکنه بیشتر میترسه از این ماجرا که ما میدونین شاید ما جست گفتگو بگیریم. آقا دکتر شما چی فکر میکنین؟ شما چی فکر میکنین؟ من یه تجربه مناظره برای نورو فیدبک داشتم تو چرخ 1400، دکتر نظری و دکتر شریعت، خیلی بامزه بود. بعدش با طرفدارای دکتر نظری که صحبت میکنم که اونا موافق نورو فیدبک بودن، اینجوری که دیدی چه جوری حالشو گرفت، ما از این بعد نورو فیدبک بیشتر کار میکنیم. با اون آدمایی که مخالف نورو دیدی دکتر شریعت چجوری حال دکتر نظری گفت ما از این به بعد بیشتر نورو فیدبک رو میزنیم. و من اینجوری دیدم که یه گفتگوی نیم ساعته یکسان در مورد یه موضوعی که مثلا ما میگیم علمیه و میگیم علم بی‌طرفه، حالا میشه سر همه این بحثای فلسفه علمی هم بحث کرد که آیا چون شما وقتی دارین میگین مغز من نسبت به این مفاهیم نمیتونه بی‌طرف باشه، بالاخره یه طرفیه، احتمالاً علم بی‌طرف هم بیشتر یه شعاره، احتمالاً علم بدون سوگیری هم یه شعاره، و این بحث علمی که مثلا شکل گرفت صرفاً هر دو گروه متعصب‌تر، دو قطبی پررنگ‌تر، این طیف این وسط کم رنگ‌تر، و در نهایت هم جفتشون احساس میکردن که مثلا پوزه طرف مقابل به خاک مال شده و ما قهرمان شدیم، مثلا ما بردیم، این یه مسابقه فوتبال.
بله همینه، واقعیت اینه که همین، و چیزی که تجربه زیسته ماست دیگه. من خودم خیلی از دوستانم که حالا نگاه‌های متفاوت دارن تو جامعه علوم سیاسی روابط بین الملل ازم خواستن که بیام مناظره کنم، و به نظر من خیلی این کار بی‌فایده است و جز اینکه جذابیتی برای مخاطب ایجاد بکنه هیچی اضافه نمی‌کنه،
یا برای برگزار کننده احتمالاً داره یه نوعی از قدرت و ثروت و
اینا، در واقع شما داری ابزاری میشی برای اینکه یه عده سود در بیارن و اینا، نه قرار ایشون قانع بشه نه من. یعنی اینقدر، به خصوص وقتی که حالا یه موقعی شما در یک اردوگاه اختلاف نظر داری، مثلا یه دیساگریمنت، یه اختلاف نظری داری سر یه چیزی، اون خیلی فرق میکنه با اینکه من به طور کلی میفهمم که اصلا من مال یه اردوگاه هم، ایشون مال یه اردوگاه دیگه است، و ما همه اینو میدونیم، همه اینو میدونیم در واقع از درون خودمون. همین خصوصیت هایی که گفتم واقعا دستبندی هن، یعنی شاید بهش آگاه نباشیم ولی اصلا ترکیب اینها تقریبا رخ نمیده.
شعارهای شبیه وفاق اینا چجوری میشه؟ ما چجوری میتونیم پس همچین کاری بکنیم؟ اینا دروغ میشن، یعنی بیشتر حرف پوپولیستی میشن، چون با این نگاهی که من اصلا یه مدل دیگه از تکامل زیستی، من انگار که مثلا تو بلند مدت شاید ما دو تا گونه مختلف بشیم مثلا. با اگه اینقدر زاویه هست چجوری میتونیم کنار هم بشینیم و مشارکت کنیم و کشورداری کنیم و حکمرانی کنیم؟
بذارین اینجوری بگم، از اینجا شروع کنم که مثلا شما فرض کنین که ما الان جامعه ملل رو حذف کنیم، یا این سازمان ملل، تمام نهادهایی که بشر مثلا الان 50-60 سال ساخته رو کلن از فردا بگیم اینا همه تعطیل.
من این سوالی که چند سال دارمش فکر میکنم چی میشه؟
الان نمیفهمید چی میشه، ولی 200 سال دیگه شما قطعا جامعه خشنتری خواهید داشت، یا دوباره بشر یک سازوکار دیگه برای خودش ایجاد میکنه که به نظر من چون همکاری داره تبدیل میشه به اون صفت هایی که داره جهش پیدا میکنه و مزیت تکاملی داره پیدا میکنه توی جامعه حال حاضر، احتمالاً مجدد اینها رو برپا میکنه. ولی ما از این وقایع به لحاظ اصلا تاریخ تکاملی فاصله ای نگرفتیم. این همون تعامل عجیب و غریبیه که ژن و محیط و فرهنگ و خلق و خوی ما با هم دیگه دارن. شاید ما از سطح ژنتیکی تا یه حدی مداخله خودمون شخصا نمیتونیم روش بکنیم که، ولی بدن ما بدجوری بازه توی محیط خودش، اصلا بدجور بازه، یعنی اصلا ما فکر میکنیم این پوسته مثلا باعث شده من منی باشم و شما یه کس دیگه باشی، اینجا یه محیط دیگه باشه. ما شدیداً به هم وابسته ایم، حتی در حدی که اصلا نمیفهمیم که چجوری داریم رو هم اثر میذاریم، و جدای از اون نهادهایی که ایجاد کردیم، حالا این نهادها رو کیا ایجاد کردن؟ مغزهای چپ ایجاد که همونهایی که میتونن از واقعیت اینجا اکنون فاصله بگیرن، تخیل کنن و یک وضعیت بهتری رو برای جامعهشون ببینن. مغز راست دنبال جوابای ساده میگرده، علی معلولیش خیلی باید سریع کار، چون باید مغز راست کلا مغز شهودی و حسی تریه، چون باید سریع اون انسان دیرینه ما باید سریع خطر رو تشخیص میداده و سریع واکنش نشون میداده، شهود خیلی قوی داره، منتها تحلیل خوبی نداره لزوما، به جزئیات نمیتونه توجه بکنه، خیلی بیشتر کلی نگاه میکنه. باز ما کلی پژوهش‌های در حوزه زبانشناسی داریم حتی که مغز راست مثلا خیلی اسما براش، کتگوری ها مثلا براش مهمن. اینی که داره به من حمله میکنه مثلا کفتاره، چون یه ذره شبیه کفتاره دیگه من اینو میذارم تو دسته کفتار. ذهن چپ براش مهمه که اون چند تا دندون داره، دندوناش الان به جزئیات منظورم اینه که توجه میکنه و به صفات بیشتر از اسم ها توجه میکنه. حتی تو شعارهای سیاسی، شعارهای راست، شعارهای ساده تری هن. شعارهای در راستای سلسله مراتبن، من، رهبری مثلا، یعنی یه سلطه ای رو، یه دامیننسی رو، یه سلسله مراتبی رو میخوان حفظ بکنن، چون به لحاظ دیرینم این مدلی جامعه کار میکرده. این خلاقیت هایی که زده شده این وسط که ما میتونیم جامعه ای داشته باشیم که مثلا پادشاهی نباشه، یه مدل دیگه، این مردم مشارکت کنن در قدرت، ویژگی هایی بوده که مغزهای پیشرو چپ در جامعه ایجاد کرد و این نهادها یه نوعی از یادگیری رو داره به وجود میاره. آنجا که جمع بودگی ماست، آنجا که عرصه کنش جمعی ماست و ما با همدیگه جمع میشیم، نهادی رو ایجاد میکنیم، داره روی ژن‌های ما هم اثر میذاره و بدنهای متفاوتی رو ایجاد میکنه. و الان مغزهایی که ما بهش نیاز داریم، یه زمانی مسائل علمی هم حتی ساده تر بوده، یعنی همین ربط علی یا پیوستار علی پیدا کردن خیلی از مسائل رو حل میکرد. الان ما میدونیم که حتی مسائل علی هم، مسائل علمی، علیت به اون معنا معنا نداره دیگه، خیلی آشوبناکه و لازمه که به جزئیات توجه بشه، لازمه که ابعاد مختلف یک موضوع دیده بشه و ذهنهایی که الان میتونن، مغزهایی که میتونن به جزئیات توجه بکنن، تحلیلی ترن، رفلکتیو ترن، دارن علمو میبرن جلو. یعنی اینا مغزهای جدیدتری هستند.
من خیلی سوال دارم، دارم اذیت میشم. مثلا ساعت چند نمیدونم، نباید محدود به یه گفتگو باشه. یعنی من از خود اون نکنی انا 4-5 تا کلید واژه داریم که هر کدومش نمیدونم مثلا کدومو بپرسن. از اینکه خب پس تکلیف گفتگو چی میشه؟
خب
از اینکه تکلیف چجوری تغییر دادن من چی میشه؟ من در دوره مثلا فلان ایدئولوژی رو داشتم، امروز میدونم ندارمش و خیلی مراقبم که اون نیاد یه بخشی از درونم بشه. نمیخوام بگم نمیشه تغییر کرد، ولی بالاخره تکلیف تغییر چی میشه اگه من هر بار در عرصه عمل آخرش، هر چقدرم که توی یه جلسه های جسته روشن فکری میگیرم، تو خانواده خودم در نسبت با همسر خودم میگم تو بیا بچه رو عوض کن، چون که کار مردونه ای نیست، مرد که نباید بچه عوض کنه، مثلا پوشک بچه عوض کنه، احساس میکنم یه ذره من دارم به نسبت به مفهوم تغییر ناامید میکنه.
واقعیت اینه که تغییره به نظر من تو جمع خیلیته و توی درست کردن نهادها و به عهده مغزهای پیشرویی که انعطاف پذیری بالاتری دارن و در طول تاریخ هم این انگار وظیفه‌شون بوده. یه چیز دیگه هم این وسط هست، اونم اینه که باز هم تاثیر جامعه است. یعنی من خیلی از سمت جامعه به ماجرا نگاه میکنم. شما دیگه بهتر از من میدونین دیگه، تخصص خودتون بوده که مغز یه سیستم پرسشی 1 و 2 داره. جامعه‌ای که در ترس دائم داره زندگی میکنه، در آشوب مدام داره زندگی میکنه، کلن همه رو میبره تو حالت حفظ بقا. حفظ بقا به حال مغزم انعطاف پذیره دیگه، یعنی تو این جامعه داره شما مثلا یه آمیگدالا همش فعاله دیگه، اصلا چه خصوصیت های ژنتیکی که داشته باشین اینه، این تعامل بلادرنگ است. یه جامعه شما رو تو وضعیت ترس و تهدید و ناامنی همیشگی نگه میداره. شما چه انتظاری از خودت داری؟ انتظار داری امید داشته باشی توی این وضعیت؟ امید ویژگی مغزهای چپه. اون BDNF، این پروتئین معروفی هست که الان هی میگن مثلا پیاده روی آهسته بکنیم BDNF مثلا توش مغزتون فعال بشه و اینا، پروتئین BDNF مثلا اگه باشه بعد پلاستیسیتی مغزتون میره بالاتر و اینا، به نظر شما تو همه مغزا وجود داره؟ همه ما داریم؟
داشتم الان به این اعتیاد 20 و چند سالم فکر میکنم که من بعد هر روز 2-3 ساعت پیاده روی آهسته کنم یا حالم بده.
آره، تلاش میکنید که خودتون رو به اون وضعیت برسونید.
اصلا نمیدونستم چرا این کارو میکنم، الان اینو توضیح دادین فهمیدم این اعتیاده کیش از کجا میاد.
آره، و اون BDNF خودش برای اینکه اصلا ترشح بشه نیاز به یه ژنی داره که اونم از طرف هیپوکمپ میاد و همم ندارنش، اینجوری نیست که همه مثلا بتونن این کارو با پیاده روی ساده، یعنی واقعا این یه نسخه برای همه پیشن که پشت برو پیاده روی کن حالت خوب بشه
نیست
و خیلی جامعه روش اثرگذاره. و حالا بازم دیدن که مغزهای چپ این پروتئینو توی مغزشون دارن و پروتئینیه که امید ایجاد میکنه براشون، یعنی تهش اون سیستم پاداشی که فعال میشه انگار که یه در جامعه همیشه یه عده امیدوارترن
و الزاما بر خودشون کار کرد نداره،
نه میرن یهو یه تغییراتی تو جامعه ببوش، یعنی جامعه رو آروم میکنن، به اون مغزهایی که همش تو سیستم بقان هم شاید یه کمکی بکنن که بتونه. حالا اون مغزی که توی سیستم بقاه، مغزای راست، یه پروتئین متفاوتی دارن توی مغزشون. اینا واقعا آزمایشایی که در اومده، حالا اسمش هم اگه من میدونی که مشکل حفظ اسم دارم حتی در حفظ اینها، ولی فکر میکنم HTTLRP5 خیلی با خودم کار کردم حفظ کنم و اینجا بگم، این سروتونین رو سرکوب میکنه و اینا حالشون خوب نیست دیگه، اصلا همش تو ترسن و آمیگدالای فعالتری دارن. مغز چپ چی داره؟ سینگولیت قدامی ACC فعالتری داره، ACC فعالتر، BDNF بهتر، اینا همه با هم دیگه انگار که یه پیوست داره.
ولی اینا ذاتن مسائل سیاسی نیست، کاربردش در عرصه نظر برای طبقه بندی های سیاسی این می شود. همین ها میتونه کاربردی داشته باشه برای مدیریت منابع انسانی یه سازمان.
بله.
که من اگر بتونم این دوگانه هر رو تشخیصش بدم احتمالاً میدونم که برای بعضیا برای مثلا استراتژی چماق کار میکنه، برای بعضیا هویج کار میکنه، چجوری مدیریت کنم. به بعضیا باید پاداش بیشتر بدم که مشارکت بیشتر بکنم، بعضیا باید تنبیه بیشتر بکنم که مثلا یه سری کارا نکنن. یعنی میخوام بگم الزاما مثلا این بگم این مغز من مثلا مثلا چماقیه یا هویجیه، مثلا دوپامینیه، نه چیز آره دوپامینیه سروتونینیه مثلا. میخوام بگم این دوگانه الزام ذاتن سیاسی نیست، کاربردش ورسی سیاسی میشه اینی که شما میگین.
خب اینجا دیگه ما میرسیم اصلا چی سیاسیه.
آها
چیز اصلا سیاست مرزش کجاست؟ چون اکثرا آدم ها فکر کنن کنش سیاسی سیاسته، یعنی که من لزوما بلنشم برم خودم به یه حزبی وصل بکنم و اعلام بکنم که من مثلا طرفدار آقای ایکسم، من طرفدار آقای ایگرگم.
این حتی توی مثال ما خانومو نمیگیم، میبینین؟
آره
میگیم آقای ایکسم.
حالا همین که فرمودین حتی جنبش های مثلا فمینیستی و جنبش هایی که عدالت جنسیتی داره یا هر این جنبش ها ویژگی کسایی که مغز چپ دارن، یعنی بازم اونا این جنبش ها رو ایجاد، بازم به خاطر اون خلاقیته، برای اینکه به جزئیات توجه میکنن، راه های میانه میگردن پیدا بکنن، فقط دنبال جوابای ساده نیستن و اخلاقی ترن. یعنی و حتی بعدیش اینه که مثلا دلسوزترن، یعنی همدلی بالاتری دارن، تو امپاسی مثلا بهتر چیز میکنن، بازم به خاطر ACC فعالتر. و این ACC مثل یه بافره دیگه، مثل یه بافریه که آمیگدالا رو به کورتکس بافر میکنه این وسط، یعنی لزوما پیام های مستقیم هیجانی به کورتکس نمیرسه. کسایی که ACC فعال تری دارن میتونن این کار بکنن که باز مغزای چپه. و واقعیت اینه که اینا در جامعه یک نواخت، یعنی تکاملی بخوای نگاه بکنی مثلا هر چیز صفت دیگه که انگار یک نواخت پخش شده، یک نواختن و باید ببینی کدومشون مزیت تکاملی، کدوم عصری مزیت تکاملی ایجاد کرده که توسعه و تو کدوم جغرافیا، حتی اینم مهمه. یعنی ما اگه الان مثلا در اروپا از یه تاریخی گذشته که جنگای وحشتناک با هم دیگه اینا داشتن، جنگای مذهبی داشتن، اصلا برین عکس ها و نقاشی هاشون نگاه بکنین که چه خشونته، چه بربریتی واقعا. حتی اون موقع ما اینو نداشتیم که اونا اون حجم از بربریت رو داشتن، منتها با اون جغرافیای خاصشون و ویژگی ها، تاریخی که پشت سر گذاشتن، همکاری به این شکلی که الان یه نهادی اون مغزهای پیش رو براشون درست کرد که اینجوری کار بکنه، براشون مزیت تکاملی داشته.
ولی همونها هم حالا خیلی حرف پیچیده شده از
من. آره،
اینجا
پنجشیش
دا
حواسم هست که از تعریف
کلید واژه تو ذهنمه و اصلا دارم مزیت میشم. ولی همونها هم با اینکه واقعا میشه گفت شاید مثلا ساختن نهادی به اسم اتحادیه اروپا، از اینکه این مرزها یه جوری انگار داره برداشته میشه، انگار اینا همشون هم یه کشورن، در حتی میتونن به کشورهای همدیگه سفر کنن، واحد پول یکسان دارن، یعنی اینا خیلی توافق پیش رویه درک میکنم. ولی در نهایت همون هم انگار میرن به سمت راست افراطی. اونا هم تو انتخابات های اخیرشون، توی شعارهای اخیرشون، توی گروه های پرطرفدار، توی نسل های جوانشون، اونها هم انگار حالا راست اسمش هرچی که هست، انگار اونا اون تندروی ها انگار دوباره داره میزنه بیرون.
آره، حالا اینم باز بحث خیلی متفاوت و پیچیده است. یه جاهایی برمیگرده به اینکه چجوری تکنولوژی داره روی صفات‌های شخصیتی ما اثر میذاره و تریت‌ها رو داره تغییر میده که اون تریت‌ها باز دوباره داره مغزای متفاوتی رو ایجاد میکنه. من عرضم اینه که اینا رو با هم ببینین. این ولی یه وضعیت ثابت نیست، یعنی الان لزومن مثلا قرار نیست ما تو مغز چپ بمونیم، بستگی داره تو اون محیط جغرافیا.
من یه دقیقه چیزی که ازتون یاد گرفتم و بگم، من الان ازتون یاد گرفتم که وقتی داریم در مورد عرصه سیاسی صحبت میکنیم، الزاما منظورم در مورد یک کنش سیاسی، در مورد یه سری حزب نیست.
من ممکنه آگاهانم نیست، یعنی شما
من که به عنوان پدر کنترل دست خودمه، این ویژگی سیاسی منه که من کوله رو خاموش روشن میکنم، بله، نه بقیه. بر همین پس اون مثالی که هم سازمانم زدم، اونم در مورد یک ویژگی سیاسی من در سازمانه. یعنی تا اینجا اینو فهمیدم، اینو بذاریم کنار. تو مرحله بعدی چیزی که ازتون یاد گرفتم بحث گفتگو و تغییر و اینها بود که من اینجوری فهمیدم، باز کمک کنین اگر اشتباه فهمیدم. تغییر تو لایه فردی خیلی پیچیده تره، احتمالا اونقدر به این راحتی ها رخ نمیده. تغییر اگر بخواد اتفاق بیفته، یک اجتماعیه و دو تو واحدهای زمان طولانیه.
بله.
یعنی اگر شما مثلا مثالتون برای سازمان ملل اینه که 200 الان این کارو کنین، 200 سال آینده این مدلی میشه. خب همینه که الان اینجا رو نگاه کنین، آدمو سوق نمیده به طرفداری از فردگرایی و همون راست بودن. یعنی اگه که جهان خودخواهانه بخوایم تبیین کنیم، اون جهانی که اون آدمهای چپگرا میخوان برای همه است و توی بلند مدت معنی داره، مثلا دغدغه محیط زیست مثلا. ولی اگه من در اون همین الان خودم بخوام صحبت کنم، یعنی میخوام بگم اون انسانی که اگر حالا باز امر اون جمله گزاره انسان گرگ انسان است صحبت کنیم، اینم میذارم اینجا بمونه یادمون باشه، انسان گرگ انسان است. خیلی حق میدم به این که آدم ها دلشون بخواد راستگرا باشن، فردگرا باشن، خودخواه باشن، اسکیل زمانی تا پایان عمر خودشون رو فقط ببینن. چرا باید به بقیه فکر کنم؟ برای من چه منفعتی داره که من به، اگر من تو قدرت نشستم البته، اگر من الان دارا هستم، چرا باید برای من مهم باشه که عادلانه این دارایی، به هر حال میدونیم که منابع یعنی چون مثلا گفتگو رو از منابع محدود شروع کردیم و این فرض رو هم داریم. ببینیم آب محدوده، پول محدوده، قدرت محدوده، و من اینکه دارا هستم اصلا چرا باید برم دغدغه این داشته باشم که بقیه هم داشته باشن، بقیه هم بهشون برسه؟ اصلا چی میشه که من باید خودخواه نباشم؟ چی میشه که من باید فردگرا نباشم؟
با این خیلی با رویکردهای مختلف میشه بهش جواب داد. شما برای بقاتون هم نباید خودخواه باشین. ببین ته ته تهش ما انسان‌ها، حالا یاد آقای حسین مدنی به خیر، که ما جانورایی که به هر حال داریم تولد مثل میکنیم دیگه، یعنی ته تهش انگار که یه جذابیتایی رو بالاخره میخوایم به خاطر اینکه ژن خودمون بمونه حفظ بکنیم. همونجوری که گفتم که حالا این اون بخشی که عرض کردم که درباره تغییر تکامل ژن تنظیم پرخاشگری بود، مال استیون پینکر بود حرفی که زدم. یعنی واقعا یه زیست شناسه که در حوزه نوروساینس و چیز هم مطالعه های عجیب و غریب خیلی تاریخی خاصی داره. مسئله اینه که بالاخره ما انسانیم، یه سری ویژگی های جهان شموله در ما میخوایم تشکیل خانواده بدیم معمولا به هر حال. یعنی
این بحث شبیه کتاب دینی نیست؟
نه،
یعنی واقعا اینجوری؟
آره خیلی ها اینطوری هن، یعنی اینکه اصلا جهان شموله، یعنی یه الزام.
اصلا وقتی اینطور ذات من اصلا یکم میترسم.
آره ترسناکه، ولی واقعیت اینه که ما یه سری ویژگی های اگر میبینی شما در جهان بین همه انسان ها مشترکه، به خاطر الزامات زیستیه که ما به هر حال در ژنوممون تا حدودی شبیه به هم دیگه ایم همه، به خاطر اینکه در یک سری محیط های تاریخی، این تاریخ برای تقریبا جامعه بشر برخی از لاین هاش یکسانه، خاطر همین انسان این مدلی تکامل پیدا کرده. یعنی مغزای ما الان همه یه گرم خاصی داره، همه دست داریم، پا داریم، چشم داریم، چشممون مثلا عنبیه داره و اینا. خب یه چیزایی بوده که بشر کلن پشت سر گذاشته، ولی ما که ایرانی مثلا در خاورمیانه یه سری ویژگی ها داریم، اونی که در آمریکای شمالی یه سری ویژگی ها داره. مثلا باز ما پژوهشی داریم که نشون میده یک ژنی در آمریکای شمالی میتونه رفتار دو قطبی رو بیشتر بکنه، ولی در آسیا لزوما این کارو انجام نمیده. یعنی در بین مردمان آسیایی
منظورتون دو قطبی اجتماعی یا دو قطبی
به معنی روانش اختلال روانپزشکیش، ولی مثلا در آسیا لزوما این کارو نمیکنه. متاسفانه واقعا این واقعیت رو باید بپذیریم که ما بدن داریم و بدنمون یه سری الزامات زیستی داره که هر چقدر بخوایم ازش فرار بکنیم، مثل رنگ چشممون، مثل رنگ پوستمون.
جوره جملتونه که با متاسفانه گفتین به خاطر اینه که نمیتونیم تغییرش بدیم.
نمیتونیم تغییرش بدیم و باید بپذیریم، هم درباره خودم و هم درباره همه کسایی که دارم توی جامعه با من زندگی میکنن، اینو بپذیرم که من نمیتونم همه رو تغییر بدم.
خب مگه اینو بپذیرم اصلا طراحی نظام اجتماعی تغییر نمیکنه؟ مثلا فکر کنیم من مامانی مجرم مثلا،
بله.
نظام جزا و پاداش برای من با اون کسی که اصلا اون ژن نداره نباید متفاوت باشه،
باید بکنه. و الان در کل جهان دارم میرم به این سمت که اصلا همه چی رو پرسونالایز بکنن، یعنی شخصی سازی کردنه مثلا هر چیز دیگه‌ای که شما از فناوری تو دستتون داره شخصی سازی میشه، تا پزشکی، تا روان پزشکی تو. یعنی لزومن مثلا تراپی که مثلا واسه همه داره با یه اصول ممکنه رو من جواب نده، روی شما یه مدل دیگه جواب بده. همه چی داره میره به سمت این شخصی سازی شدن، چون ما الان میدونیم دقیقاً یک ژن خاصی مثلا توی من ممکنه مثلا یه جوری باشه و اینا الزامات زیستی ماست.
من اینجا یه پرانتز برای مخاطبمون باز کنم. ما سه تا قسمت با خانم دکتر آناهیتا خرمی درباره مفهوم نورودایورسیتی صحبت کردیم. این نکته که خانم دکتر دارم میگن در تنوع عصبی، از اینکه من به خاطر حتی به عنوان مثلا یه کسی که شاید اوتیستیک رفتار میکنم، شاید اصلا نیازی نیست منو تغییر بدید، من فقط باید شغلی رو برم انجام بدم که متناسب تر با من. دو تا اپیزود فصل یک فکر کنم اپیزود 24-25 فکر کنم، نمیدونم، مطمئن نیستم، به عنوان توانبخشی شناختی باشون گفته و کردیم. یه اپیزود هم فصل دوم با خانم دکتر خرمی صحبت کردیم، اونجا هم به نورودایورسیتی اشاره شد، درباره فکر کنم مایندفولنس و درمان و اینها بود. بازم اونجا ارجاع دادیم به بحث تنوع عصبی که خب این مدل سوار میشه بعد روی یک نگاهی کلن به انسان و بعد طبقه بندی ویژگی های رفتاری به اسم آرداک، و این طرف اون مدلی که توی نگاه قدیمی تر انجمن روانپزشکی وجود داشت و اون کتاب DSM و طبقه بندی اختلالات، اینا تقریبا دوتا نگاه مختلفن. اون میخواد انگار همه رو شبیه هم کنه، این به این تنوع داره احترام میذاره، برای همین درمان های متفاوت، آموزش پرورش متفاوت و در ادامه جامعه متفاوت. گفتم این پرانتز رو باز کنم، برید سه تا اپیزود دیگه هم ببینید.
مرسی و واقعا ارادت عمیق قلبی به خدمت خانم دکتر خرمی عزیز، واقعا استاد همه ما. حالا مسئله چیه؟ مسئولیت اصلا بیشترش
یعنی
دست حکمران جامعه است.
اصلا حتی میخوام که مسئولیت یعنی چی؟ اگه من دست من نیست که
یعنی
من طرفدار اونم، من اصلا مسئولیتش دیگه ندارم که. شما تو اون مدلی که شما دیزاین کردین تو جامعه که ما همه به هم گره خورده ایم، یه بخش زیادی از کاری که من همین الان نشستم جلوی شما احتمال از ژنومیه که از پدر مادرم گرفتم و تربیت و جامعه و طبقه اقتصادی و طبقه فرهنگی و فلان، امروز اینجا هم پس اینکه امروز اینجا هم نباید بابتش سرزنش بشم نه تشویق بشم. اصلا
واقعیت اینه که ما انسانها رو به نظر من نسبت به هم متواضع تر میکنه تو رفتارهای فردیمون. یعنی واقعا اگه بینشش درست باشه این جا بیفته که بابا این واقعا یه الزامات بدنی داره، ولی خب این خیلی پیچیده هم هست، یعنی اینقدر ساده نیست. یعنی شما به هر حال 3 میلیارد ترکیب مختلف ژنتیکی میتونی داشته باشید توی بدن و ما نمیدونیم کدوما فعال کدوما، و اپیژنتیک هم تازه هست. یعنی در هر محیطی که قرار میگیرین به هر حال بخشی از اینا ممکنه بیش فعال بشن، فعال بشن، مثل دوقلوهای ناهمسانی که تو دوتا خانواده مختلف هستن. باز این هم روش پژوهش انجام شده.
یه دقیقه این هم اینجا نگردیم، ببخش عذر میخوام ازت. الان اگر ما خیلی خودخواهانه برای جامعه، اون جمله مسئولیت با حکمرانم یادم هست که بعد شما دانش بگید، دغدغمون این باشه که آقا اصلا ما نظام اخلاقی اگه قرار باشه بهره‌وری ما رو بیاد پایین به در ما نمیخوره، ما هدفمون اینه که در نهایت بهره‌وری رو به ماکسیموم برسونیم. اگر فکر کنیم این هدف هست، ممکنه بعدا بحث کنیم اینا کی گفته موضوع بهره وری. یعنی تو ادبیات خود کسب و کارم این بحث میشه که آیا سازمان هدف اصلیش اینه که پروداکتیویتی رو فقط به ماکسیمم برسونه یا نه. ولی اگه فکر کنیم موضوع اینه و پروداکتیویتی رو به معنای شاید منافع حداکثری هممون بگیریم، اون نظامی که الان تفاوت‌های فردی رو به رسمیت نمیشموره و حتی اگر یه ذره آدم متفاوتن رو میذاره توی یه جای دیگه ای، تو این کارو کردی، تو برو تو زندان، تو برو تو بیمارستان، تو برو تو تیمارستان، اینای این وسط وایسن که بیشترین منافع رو دارن برای جامعه ایجاد میکنن. این مدل اگه فقط کارکردگرایانه نگاه کنیم بیشتر کار نمیکنه.
نکرده دیگه، داشتیم
بعد از میشه کار نمیکنه.
نکرده، داشتیم توی تاریخ. یعنی بشر از این، یعنی دقیقا موقعی که فهمید خیلی چیزا ژنتیکیه، جنبش های بهنژادی شکل گرفت که با همین روی کرد بود یه جزیره درست کنیم، معلولا رو بندازیم اون تو دلنه. یا مثلا یهودی ها رو از بین ببریم به خاطر اینکه به نظر میرسه گروه بدی ان. تو همون هم کلی هنرمند ما داریم، کلی آدم های خلاق داشتیم، مثلا ویکتور فرانکل رو ما داشتیم که اومد یه مکتب معنا درمانی از و ما بعد اینو از بین میبردیم. یعنی منظورم اینه که این تنوع، شاید تنوع اینقدر جذاب و قشنگه دست نباید توش برد و بشر فهم و عبور کرد از این دست بردن توی این تنوع و اینکه ما پس یه سری انسان‌های برتر باید داشته باشیم بیایم. این الان داریم میریم به سمت طراحی رفتار دیگه، یعنی اکثر
اون دعوایی که تو فضای آمریکایی معاصر چند سال اخیر هست که تفکر اوباما بیکاری رو بیشتر کرد، آمریکا رو ضعیف کرد، اینا فقط بحث سیاسیه. در واقعیت عدد رقم‌ها اینجوری درست نیست، چون اون دوگانه اوباما ترامپی که یکم هم قبل ترم بهش ارجاع دادین از اینجا میاد دیگه. میگه اون نگاه انسانگرایانه تر، انسان محورتری که اوباما داشت خیرش به بقیه کشور رسید، برای آمریکا خیری نداشت. ما بیایم خودخواه‌تر باشیم، ما بیایم دیوار بکشیم، ما بیایم بقیه رو راه ندیم، ما بیایم بقیه رو تحقیر کنیم، وزارت دفاع نه وزارت جنگ. مردم به اشتباه درگیر یه بازی سیاسی شدن در آمریکا که طرفداری از ترامپ میکنن یا اینا عدد و رقم واقعیه.
واقعیت این که ما تو مغز عموم مردم خیلی میتونیم دستکاری بکنیم، خیلی به راحتی. شما رسانه این میدونین که ما به راحتی میتونیم جهت که ما به اونش کاری نداریم. مسئله اینه که آیا از کل حرفای من تا اینجا شما به این رسیدین که راست بده یا چپ خوبه؟ مثلا
نه
نیست،
متنوع
و هر کدوم کارکرد خودشو داره. یعنی ما به هم به آمیگدالای فعال یه جای نیاز داریم برای اینکه بقامونو حفظ کنیم، امنیتمونو بتونیم تامین کنیم، هم نیاز به کسایی داریم که قشر سینگولیت قدامیشون بهتر فعال، یعنی بخش فعالتر باشه.
این دیالکتیکه موقعی درست کار میکنه که جفتشون به یه اندازه فرصت حضور داشته باشن
و میگیرن.
تو آمریکا معنی داره، تو خیلی از کشورها که حالا من تو متاسفانه دارم تو یکی زندگی میکنم، یه گروه اصلا اجازه نمیده اینا بقا داشته باشن. یعنی در اولین فرصت ممکن یا میکشتشون یا کشور میذارشون بیرون یا میذارشون زندان.
آره از این امور. ولی تنوع به هر حال منظورم اینه که هر کاری ما هر چقدر دست ببریم توش حفظ میشه. ما در نهایت انسان‌هایی هستیم با همون الزامات زیستی که یه عده‌ای میتونن پیشرو باشن، میتونن اون ساختارهای متسلب رو به هم بزنن و زدن و اون مزیت تکاملی براشون ایجاد میکنه، میرن جلو و ما نمیدونیم آینده‌اش چی میشه.
شما یه چیزی گفتین، شما گفتین که هر دو مدل به یک میزان توزیع شدن در جامعه.
حالا
از یه طرف هم میگین که خیلی طبیعیه جامعه ای که مردمش در فضای پرتنش و ملتهب و ناپایدار زیست میکنن، تمایلشون به اون تفکر محافظه‌کارانه راستگرایانه بیشتر میشه.
بله.
چیزی که امروز توی تحلیل داده های شبکه های اجتماعی فارسی زبانان دنیا، نه فقط اونه که الان ایران زندگی میکنن، ما داریم نگاه میکنیم، به نظر میاد فارسی زبانهای توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینها تمایلشون به حتی راست افراطی معنادار بیشتر شده و توی نسل جدید هی ما اینو بیشتر میبینیم، فارغ از این که در چه پایگاه سیاسی یا ایدئولوژیک از به هر طرفی که باشن افراطی ترن و محافظه کارترن. خب پس این احتمالا، یعنی داره من دارم اون تنوع نرمال رو به هم میریزم دیگه. یعنی
در کوتاه مدت بله ممکن این کار بکنه،
آخه کوتاه مدت اسکیلش چقدره؟ مثلا من با حسین مدنی که صحبت میکنم، اون چون انسان شناسه قواره زمانهای زمان که صحبت میکنم، مثلا میگه ما تا 10,000 سال پیش
نه تکاملی، نه اینکه دقیقا به لحاظ زیستی، ولی ترکیب جامعه رو میتونید به هم بزنید، ترکیب جامعه رو میتونین به هم بزنین، بذار ببینین شما میتونین با بار شناختی ایجاد کردن در یک جامعه مغزها رو به سمت اینکه این یه طیفه، میدونین مثل اوتیسم که یه طیفه و هنوز نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً کی کجای اون طیف قرار داره، این چپ و راستی که دیگه بدتر، چون در یک تعامل عجیب و غریبی با جامعه هم قرار داره که شما یهو بار شناختی مثلا خود یه فرد، کتاب رفتاری که با هم دیگه خوندیم به اینجا رسیدیم، حالا نمیدونم شما اون جلسه وجود داشتین که حضور داشتین، وجود که داشتین که صبح ممکنه یه نفر چپ باشه، یعنی اگه یه پرسشنامه بذارن جلوش صبح که بار شناختیش کمتره میتونه انتخابهای چپی بهتری داشته باشه و چپتر خودشونشون بده، مثلا دنبال خلاقیت و اینا، هرچقدر بار شناختی اون کاگنیتیو لودش میره بالا تا شب یهو راست میشه مستبد میشه اصلا، یعنی همون آدمی که صبح مثلا حاضر بوده خیلی گشوده بوده با گشودگی رفتار میکرد، شب یهو مثلا میره تو خانواده میشه یه پدر مستبد. یعنی حتی درباره خودتونم انقدر ما دوتا اردوگاه مشخص، من تمام عمرم پس چپم پس راستم، مثلا چون این ژنو دارم، این تعامله رو بفهمیم که من در هر لحظم در یک تعامل بلادرنگ ژن محیط خلق و خو قرار دارم که اگر جغرافیام ثابت باشه لزوماً الزامات محیطیم یکی نیست، اگر ژنوتایپ هم یکی باشه لزوماً فنوتایپ هم همون نیست، و خلق و خوم هم که داره همزمان با اینا چیز میکنه تحت تاثیر هزار و یک چیز، هورمونایی که آدمایی که میبینم، هورمونایی که توی بدنم داره ترشح میشه، اتفاقایی که تو روز داره برام میفته. و به خاطر چی میگم که مسئولیت با جامعه است؟ چون من اینم، من یه بدن آشوبناکی خدا بهم داده که بخشیش یه ژنوتایپ ثابتی داره که از پدر مادرم بهم به ارث رسیده، و اینو اکاش بدونیم، یعنی من اینو خیلی دلم میخواد که سیاستمدارا بفهمن آقا همه رو نمیشه تغییر داد، بالاخره یه چیزای خصوصیتای ژنتیکیه که وجود داره، ولی بخشیش، بخش خیلی مهمش هم اینه که تو اون جامعه رو میشه اصلاح کرد، میشه کاگنیتیو لودا رو مثلا جمع کرد از جامعه، شما هی تو ترافیک نمونی، مثلا برقت مثلا داری میخوای گفتگو ست بکنی برق میره، تمام زمان بندیات به هم میخوره، تمام برنامه های بعدی تو دوباره، خب اینا همه بار شناختی داره برای شما ایجاد میکنه، و کی ایجادش کرده برای شما؟ شما ایجادش کردی با هر بدنی توی این جامعه، شما یه کاگنیتیو لود عجیب و غریب، استرس دلار داری، استرس اقتصادتو داری، حقوقت میرسه به سر ماه، یهو میبینی که شما بیشتر
اونجا که میگین مسئولیت با جامعه است یا حکمران، اونجا منظورتون چیه؟
مسئولیت این که این تنوع رو در جامعه بپذیره، یعنی فکر نکنه که همه میتونن یه دسته باشن، نمیشه همه یه دسته،
حتی قبلترش اصلا این که بدون همه یه دسته باشن این ضعفه، یعنی من به مثلا تنوع رو کم میکنم دارم آسیب پذیری بالا میبرم، چون تا حالا همه وقتی شبیه هم دیگه باشن از اون مزیت‌های تنوع نمیتونم استفاده کنم،
اصلا
پنیم.
نمیشه بشن، یعنی اصلا یه کار نشدنی داری میکنی، یعنی تمام منابع
شما چه در تکامل زیستی چه در تکامل فرهنگی بله. باید که وقتی تنوع هست اصلا تکامل رخ میده،
بله.
دیگه همه شبیه همشن که تکامل
اصلا قرار هر کی تو جامعه بر اساس اون ویژگی‌هایی که داره نقش ایفا کنه، حتی الهیاتیش هم نگاه بکنیم که همین ما برای ماموریتی اومدیم در این بله. جهان، دیگه هر کسی در یک خانواده‌ای به دنیا اومده، در یک طبقه‌ای به دنیا اومده، یه امکاناتی داره،
و قبلترش هم به همون تذکر دادن که هیچ کدومش هم هیچ برتری یا فضیلتی نداره.
نه فضیلتی نیست در هیچ، یعنی واقعیت اینه که
خوب و بدی نداره،
خوب و بدی وجود نداره، همون جوری که مثلا در خصوصیات انسانی حتی ظاهری ما نمیتونیم بگیم که لزوماً این خوب، شاید اون بیشتر مورد پسند یه جایی بشه یا در یک زمانی، میبینیم که زیبایی چقدر در طول نسل‌های مختلف تعریفش فرق میکنه، هر چیزی برای یه گروهی جذابه، خصوصیات این مدلی هم همینه، به خاطر همین تنوع هست، حتی بازم میگم الهیاتیش هم، یعنی آیه قرآن دیگه که ما شما رو اینجوری قمقم و شعبه شعبه آفرین که همدیگر رو بشناسین، اصلا هدف اینه که ما اون تنوع رو به رسمیت بشناسیم،
و وقتی میرسیم حالا که قبول کردیم که اصلا مسئولیت با ما نیست، مسئولیت با یه لایه بالاتریه، حالا بخش عمومی حکمرانی، اونجا الان اینجا کنش چی جوری اصلا معنی
پیدا می‌کنه؟ همین چیزایی که ما الان می‌دونیم تحت عنوان طراحی رفتار یا ساخت جامعه بهتری که این تنوع رو بپذیره، بدونه که همه مردمش لزوما نمیتونن این کنش رو انجام بدن، نمیتونن اینجوری فکر کنن، لازم نیست اصلا این کار، یا این مثلا براشون دغدغه نیست، اینقدر بار شناختی ایجاد کردن مغز رو تو حالت تهدید نگه فهمی داره دیگه، یعنی همه شما مغزی داری که خلاقیت نداره، یعنی جامعه‌ای داری که خلاقیت نداره، ازش نمیتونی انتظار داشته باشی که آشوبش رو تو نقاط عطفش تشخیص بده و راه‌های خلاقانه‌ای براش پیدا بکنه.
امیدم اونجا گفتیم بله. اگه به حواسش به این موضوع نباشه فکر کنم امیده هم کم رنگ‌تر
میشه. بله دیگه، یعنی دقیقاً
اونی بحران ملی فکر کنم توی سری گزارش‌ها الان داریم تو مرکز پژوهش مجلس که یکی از بحران‌های ملی ما در نسل جوان ناامیدیه. بنابراین احتمال اون رویکردی که شما میگی ناامیدی رو داره تشدید میکنه
واقعا تو نسل جوان، تو روشن فکرای جامعه الان، یعنی اینکه اصلا فکر کنی که جامعه رسیده به یه بمبه است و هیچ راهی نداره، در حالی که ما کلی نمونه تاریخی داریم که تو شرایط بسیار بدتر از ما بوده. یعنی حالا من که روابط بین الملل خوندم، کسایی که مثل من حالا تاریخ دوست دارن، تاریخ خوندن، ما فنلاند رو داشتیم، ژاپن رو داشتیم، نمیدونم ویتنام رو داشتیم، یعنی کشوری که با خاک یکی شده و بعد از خاکستر خودش در اومده و الان مثلا فنلاندی که حالا به طور مشخص سالها با شوروی روسیه از زمان تزارش جنگ داشته، با این مرز خیلی زیادی، خب الان یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا است به لحاظ.
و هر جفتی که گفتین هم ژاپن هم فنلاند آموزش و پرورش خیلی مترقی هم.
بله. اونجا بوده که در واقع حکمران مسئولیتی رو پذیرفته و واقعیت وضع موجود رو پذیرفته. این که ما اتصالمون با واقعیت قطع میشه یه بخشش هم اینجاست، یعنی که فکر کنیم همه مثل من میتونن فکر بکنن، همه میتونن به این چیزی که من براشون میگم خوبه برسن، این اصلا واقعی نیست. این اصلا امر واقعی نیست. واقعیت اینه که همین تنوع وجود داره، خیلی‌ها با ما اختلاف نظر دارن، بعضی مال یه اردوگاهن، بعضی یکی سری امیدشون ذاتاً پایین‌تره، اصلا ژنتیکی نمیتونن حالشون خوب باشه، سروتونین کمتری از سد خونی مغزشون عبور می‌کنه. بابا این تنوع رو باید به رسمیت بشناسیم.
نه واخه می‌دونید تو هر تفکری مرز داره دیگه.
بله.
این مثلا از یه جای بعد تنوع یه حدی بیشتر بشه ما به اون آدم تگ دشمن می‌زنیم. تکلیف اینجا چی میشه؟ یعنی احساس میکنم این به رسمیت شمردن تنوع در مدل حکمرانی ایدئولوژیک رخ نخواهد داد.
نه اصلا ایدئولوژیکه، یعنی اصلا راست کامل دیگه، یعنی مغزی که اصلا این تنوع رو به رسمیت نمیشناسه، باز هم در یک حالت همون مدل رو عادت فکر کردن دیگه. خیلی ایدئولوژی یعنی این که من یک سری اصول ثابتی دارم که همه جهان رو برای من بر اساس اون اصول توضیح میده و مطلوب مغز راسته، یعنی هیچی وسط خرق عادت به وجود نمیاد، خلاف عادت به وجود نمیاد که منو مضطرب بکنه، همه چی همون جوری که هست هست.
ولی جهان واقعی رو اونا دارن میسازن، یعنی نکنی اون این الان شما وقتی اینو میگین اون تصویر نتانیاهو میاد جلوی چشم من که اون نقشه مثلا خاورمیانه جدید دستشه و گفتگو هم نمیکنه، اصلا مهم نیست چقدر بدهی مالی داره به آمریکا، بازم اسلحه میگیره و هر کی دلش میخوادم میکشه و داره واقعا نقشه جغرافیایی هم تغییر میده. یعنی اون تفکر راسته داره جهان جدید رو انگار میسازه. حالا ما هی باش گفتگو کنیم.
بازه کوتاه مدت داریم.
خب دوباره یه بار دیگه سوالم هم شد، مقیاس کوتاه مدت یعنی چقدر؟
بستگی داره آخه از چه منظری داری؟ آره یه موقع تاریخ تکاملی داری نگاه میکنی، یه موقعی هست تحولات جامعه است. ببین آره یه جای راست میاد بالا با یه ایدئولوژی صهیونیست، با یه ایدئولوژی هیتلر هستن، برای نازیسم تاریخش رو که پشت سر گذاشت. آیا موند؟ آیا جنبش بهنژادی که هیتلر درش دمید و همه توانش رو براش به کار برد بر جا موند، باقی موند؟ شوروی سر پا موند؟ کمونیسم اون معنا موند؟ این دقیقا اصلا کاری که تو جنگ 12 روز حالا اگه خواستیم بعدن این تیکه‌هاشو حذف کنیم در باره ما اتفاق افتاد، این بود که ذهنی که ایدئولوژیکه جهان رو از یه تونلی داره نگاه میکنه، اصلا متوجه تفاوت‌های جزئی که ممکنه وجود داشته باشه و نمیخواد بپذیره اونو. اتفاقی که افتاد یعنی یک شکست استراتژیکی که اسرائیل خورد توی جنگ 12 روزه این بود که حساب متفاوتی روی جمعیت ایران باز کرده بود. از کجا اینو آورده؟ از یه دایاسپورای خارج نشین ما آورده بود که مثلا اگر که پشت یه شخص خاصی وایسی ما میتونیم یه آشوب داخلی ایجاد بکنیم، یعنی ما یه جنگ مثلا یه چند نفر رو بزنیم بیایم یه آشوب درست کنیم، مردم دیگه بقیهش رو خودشون انجام میدن. چی اینجا کار کرد؟ یه همدلی های عجیب و غریب واقعا ما دیدیم، یعنی خارج از انتظارمون بود، انگار که برخلاف انتظارش ما مغزهای چپ زیادی داشتیم اینجا
اینجا خیلی تحلیلتون برای مهمه، اینو تو مغز چپ و همدلی میبینید
بله،
یا توی اون محافظه کاری و تعصبی که ملی گرایی ایجاد میکنه؟ چون هر جفتش میتونه معنی
هر جفتش هست و هر جفتش توی جامعه هست و هر جفتش خوب کار کرد، اما واقعا نمیتونیم یه گروه حذف کنیم یه گروه بگیم این خوبه و همیشه. هر کدوم کارایی خودشو داره، یعنی اونی که مغز چپ داره اون لحظه داره به همدلی درست کردنه دنبال راههای خلاقانه تره، یکی هم اونجا وای میسه میگه آقا بذار امنیتمو حفظ کنم، بذار مثلا این 4 تا سلاح هم داشته باشم، بذار این پولو خرج این بکنم که مثلا این باشه. واقعا اینا همش برای جامعه لازمه، یعنی از دید حکمران، دید منطقی حکمرانی که واقع فاصلش با واقعیت موجود قطع نشده اینه که این دو گروه رو بپذیره.
این خانش جدیدتری اصلا از مفهوم قدرته، درسته؟ بله. من اگه جفتشون حفظ کنم من قدرتمندتر میشم،
یعنی خودم بتونی روی این مرز تکثر از مزیت‌هایی که هر کدوم ایجاد میکنن به خوبی استفاده کنی در موقعیت مناسب خودش.
و اصلا دیدن همین میتونه ما رو به آینده ایران امیدوار کنه، درسته؟
بله بله.
شما به نظرم جامعه متنوع متکثری هستیم از این حیثی که شما میگید.
بله بسیار بسیار، و تاریخ جالبی داشتیم از این لحاظ، یعنی خیلی تاریخ تکاملیمون هم ما خیلی قشنگ با این آشوب ها حالا تعامل کردیم.
چون من یادم شما یه سخنرانی داشتید ارجاع دادید به اینکه ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تجربه جنگ رو در تاریخ داشتیم.
یادگیری لرنینگی که از این جنگ ها کردیم.
بعدم من فکر می‌کنم که جنگ به همون میزنه که شاید برای ما تروما ساخته، برای ما تنوع ژنتیکی هم ساخته. برای ما تنوع فرهنگی هم ساخته.
اصلا ما جنگ رو چیز بدی نمی‌دونیم در روابط بین‌الملل. حالا جدا از اون که یه میگن همیشه اصل در روابط بین الملل جنگ منگه که خلافش ثابت بشه، ولی اینه که واقعا در خیلی از کشورها منازعه، کانفلیکت ها و حتی بحران ها، حتی آشوب ها، یعنی کرایسیس دیگه به معنای واقعی کلمه که یه کشور برده تو نقطه عطف، بعدش لزوما چیز بدی نشده. یعنی درسته یه عده‌ای از
گفتمان صلح شاید حتی باعث شده،
اصلا یهو باعث شده که اصلا متوجه بشی انگار که مثل یه خانواده است. واقعا من همیشه سر کلاس هم مثال رو میزنم که یه خانواده که به مرز طلاق میرسه یه سری خصوصیت های رفتاری رو همیشه شاید مثلا 20 سال داشته اون کار رو میکرده و میدیده مثلا اینجا داره دعوا ایجاد میشه، اونجا مثلا ما به هدفمون نمیرسیم، اونجا رابطمون داره با هم دیگه، تا یهو مثلا یا زن یا مرد یکی خیانت میکنه، یکی مثلا میگه من طلاق میخوام، اونجا اون نقطه عطف است، اونجایی که تو میفهمی تو وضعیت بحرانی، یا همین مسیر رو ادامه میدی یا تغییرش میدی دیگه. اونایی که موفق میشن دوباره اون رابطه رو میتونن درستش کنن، اون خانواده رو سر پا نگه دارن، میتونن میفهمن و میتونن اون تغییر رو ایجاد کنن، و این واقعا برای کشورام اتفاق میفته.
من میدین الان یه ترس الان تو من شکل گرفت، اول اومدم میگم که خیلی ازتون یاد گرفتم و ممنونم و بذارین گفتگوه طولانی تر از این نشه و امیدوارم مخاطبات اینجا ببینن و ازتون قول بگیرم یه بار دیگه با هم گفتگو کنیم، ولی الان این ترس انقدر زیاده که دلم با اینکه الان ساعت 3 و من 3 و نیم جلسه خیلی مهمی دارم، ولی اجازه بدین که این بخش گفتگو رو ادامه بدیم. حین گفتگو خیلی به این فکر کردم که پس احتمالاً این دوگانه، حالا میفهمیم که یه طیفه ولی حالا یه دوگانه ای رو اگر بخوایم توافق کنیم به اسم راست و چپ، احتمالا نزد هر کدوم این آدم ها مفاهیم هم متفاوت ادراک میشه. عدالت و برابری یه جوری هر کدومشون ادراک میکنن، آزادی رو یه جوری ادراک میکنن، واژه ها اصلا یه مدل دیگه استفاده میشن. الان اینجا یه ترسی که تو من شکل گرفت اینه که اون جهانی که شما دارین دربارش توضیح میدین که میتونه امیدوار کننده بشه و از دل این یه سیمرغی مثلا بیاد بیرون، نیازمنده حالا اون کلید واژه چیزو من خیلی دوست دارم، دکتر مقصود فراستخواه، کنشگران مرزی، برای شکاف دولت و ملت، برای شکاف مثلا بازاری و دانشگاهی، برای شکاف که این هم کلید واژه اینو بلد باشه هم کلید واژه اینو بلد باشه و اینا رو همه بتونه بدوزه. نکته اینه که و خیلی هم رو کتابشون این تاکید میکنه، این اتفاقا آدمای معروفی نیستن، اینا الزاما آدمای محبوبی نیستن، اینا آدمای افراطی تو هر قطب بیشتر دیده میشن، ولی جامعه توسعش به اینا نیاز داره. اینا همونه این که توی از 1401 به این بردن فوش میخوان وانه وسط باز، درسته؟
بله بله. و واقعا
یعنی خلاصه گفتگوی مغز سیاسی توش یه درس تایش وسط بازی داره، وسط اگر بخواد بازه. منجر به توسعه ایران بشه.
وسط بازی نه به این معنی، چون دو تا معنی ازش برداشت میشه، یکی این که من هر جا به نفعم بود چپ میشم، هر جا به نفعم بود راست میشم، یکی به این معناه که به لحاظ مغزی حالا تو برین کس معنا داره، اینه که من میتونم تفکر انتقادی داشته باشم، یعنی من علارغم هر آنچه که هستم و هر آنچه که در جامعه میبینم، میتونم در لحظه ارزیابی بکنم شرایط موجود رو و درگیر عادتها، درگیر الزامات زیستی نشم. و واقعا بازم اینه که این هم باز یه گروه، یعنی لزوما هم نمیتونن وسط باشن، یعنی بازم با یه الزامات جبری در پاش وسط هست همیشه، ولی اونم همین جوری متوازنه. یعنی جامعه ها بالاخره قشر وسط رو دارن، یعنی اینایی که توی این مثلا فرض کنیم مثل اوتیسم که گفتم به هر حال یه طیفی داره، یا رفتارهای ضد اجتماعی یه طیفی داره، چپ و راست بودن هم طیف داره. یعنی حتی ما تو پرسشنامه ها میگیم مثلا خودتو بین 1 تا 10 چقدر چپ و راست تصور میکنی، فرض میکنی، میپنداری. واقعیت اینه که آدم ها توی طیفی هم از این لحاظ، یعنی ما خیلی ساده اومدیم، از اون گفتم بخواین سادهش بکنین، ما یه جزیره ترامپ داریم، یه جزیره اوباما داریم و هر کی یه تاریخ تکاملی رو پشت سر گذاشته، ولی واقعیت موجود بسیار پیچیده تر از این حرف هاست و انسان هایی که برساخته این تعامل عجیب و غریب تاریخ تکاملی، ژن، محیط، خلق و خوی و جغرافیاشون بودن، بسیار متنوعن توی این طیفه. یکی خیلی راسته که اصلا میشه اون افراطی های راست و ویژگی های رهبرم داره، در این حال میتونه یهو این جنبش های راست افراطی که شما دارین میبینین رو مثلا درست بکنه و یه عده رو همراه خودش بکنه، یه عده چپن، خیلی چپن، یه عده میانه، و این میانه برای جامعه خیلی مهمه. یعنی اینایی که مغزشون توانایی انعطاف پذیری بالاتری داره، واقعا میتونن تو لحظه
ادبیات میان رشته ای علم اونا فکر کنم توسعه
بله،
میده.
بله.
ولی دوباره برگردم به سوالم، شما تمایزی قائل شدید بین دو نوعی از وسط باز، یه نوعش که به نظر میاد شاید مطلوب نیست، به این معنا که انگار یه حزب بادیه که به خاطر خودخواهی و منافع شخصی خودش هم اینه هم اونه، و یه طیفی که اتفاقا با نگاه تفکر انتقادیش نه اینه نه اونه، و تلاش میکنه گفتگو بین جفتشون ایجاد کنه.
بله.
شما هم احساس میکنید که ولی توی جامعه وقتی حمله میشه به این گروه ها، این تمایز بین اینا قائل داده، یعنی جامعه شاید نبینه این تمایز رو، مشخصا کنشگری که در توییتر داره فوش میده به عنوان وسط باز، به جفتشون داره به یک نگاه میبینتشون و ارزششون.
خب آگاهی مثل همه چی که درباره همه چی وجود نداره، درباره این چیزا هم خیلی کم وجود داره
و اینا اجتماع هم ندارن، درسته؟
ندارن، نه، یعنی ما همه مثلا میدونیم که
یه تنهایی دارن وسط
باز. بله بله، تو همه جامعه ها اینطور بوده و اولین قشری هم که معمولا توی جوامعی که خیلی قطبی میشن اینا رو از بین میبرن. یعنی بازم تاریخ و دیتاهای تاریخی نشون میده که اونایی که حالا مثلا تو رواندا مثلا گفتم آقا ما طرف این ور نباشیم، سریع اولین گروهی هم که اون کسی که قدرت دستشه، حالا سمت یه طرف وایساده، ابزار سرکوب دستشه، زور نظامی دستشه.
آره، تکلیف خودتو معلوم کن با ما یا با اونا.
آره، اگه معروف ترین مقاله هم کسی که آره از بین میره، چون تو گروهی نیست، کمپی نداره که بخواد ازش دفاع بکنه، معمولا اینا سریع از بین میرن و وقتی از بین برن خیلی فاجعه، یعنی نسل کشی هایی که ما تو طول تاریخ داشتیم به خاطر از بین رفتن این گروه وسط بوده. بله، این گروه خیلی مهمه. حالا شما باز فرض کنید تو طراحی رفتار ما بتونیم با آموزش این واقعا چیز عجیب و غریب و مهمه. مثلا فرض کنید الان توی آموزش مدارس ریاضی رو بردارم، ما انسان‌های متفاوت‌تری نداریم، حالا با بازه‌های زمانی که آقای حسین مدنی میگه یا من میگم مثلا 100 سال 200 سال و اینا، به هر حال فرض کنید ریاضی بره، از بالاخره آدم ها متفاوت میشن، اونا که مغزشون ریاضی اصلا چی کار کنن؟
توی اون نگاه شما در مغز سیاسی، شما فکر میکنین که خوبه که آموزش پرورش امروز ایران برای توسعه ایران فرصتهایی رو فراهم کنه برای آدمهایی که حالا اگر هم ساختارهای زیستیشون متناسب باشه با این موضوع، بتونن این نقش کنشگران مرزی رو به عهده بگیرن، درسته؟ یعنی شما تربیت این آدم ها رو،
بله.
چون حتی ما اینا اگه تربیت هم نکنیم با آموزش پرورش فعلیمون داریم میکشیمشون احتمالاً، چون آدمایی که این وسط وای میسن، یعنی مثلا احتمالاً تو انتخاب رشته هم به هنر علاقه مندن، هم به ریاضی، هم به انسانی، هم به فلان، احتمالاً توی یه سردرگمی ان و آموزش پرورش ما حتی شاید اینا رو تحقیر کنه.
تأخیر میکنه و معمولا خیلی دیر موفقیتشون دیده میشه. یعنی شما یه خط اینا که هی از این شاخه به اون شاخه میپرن، بالاخره ممکنه حالا تو 50 سالگی شاخه خودشونو پیدا کنن. معمولا دیر به عنوان آدمای موفق، آدمای اثرگذار دیده میشن، ولی خیلی مهمه حضورشون برای جامعه. اینا کسایی ان که میتونن
همین استعاره از این شاخه به اون شاخه، ما استعاری نداریم که اینا رو ستایش کنیم تو فرهنگمون.
نه بله،
به معنی بیشتر اینا رو بلا تکلیف میدونیم.
بله بله، همین هاست دیگه. اینا اون فرهنگ است که بعدن رو ژن اثر میذاره و بعد مغز متفاوت. یعنی من همش احساس میکنم که تا اینجای حالا خیلی هم نه سنی دارم نه خیلی مطالعاتم عمیقه، ولی احساس میکنم که ما خیلی با فرهنگ بیشتر میتونیم کار کنیم تا با افراد، با نهادهایی که توی جامعه میسازیم خیلی راحت‌تر میتونیم کار بکنیم. یعنی هم که شما بشناسی که یه گروه پیشرویی داری، خلاق‌تر، فقط به اینا میدون بده اونا خودشون رو نهاده رو درست می‌کنن.
جنبش‌های معاصرتر روانشناسی هم این بحث هست، مثلا اون دیسیپلین کامیونیتی سایکولوژی، می‌خوای مداخله ایجاد کنی، مثلا برو تو محله مداخله رو ایجاد کن، نه تو اتاق درمان فردی.
نه تو اتاق درمان فردی. حالا اونم کارایی خودشو داره حتما. ولی برای منی که سیاست دغدغم و دارم میبینم سیاست چه بیماری هایی رو داره ایجاد میکنه، چه ناامیدی و حس ناامنی جمعی، حس عدم اثرگذاری. یعنی که همه ما اون قدرت بی قدرت ها احساس میکنیم، هر کاری داریم میکنیم، همین پادکستی که داریم ضبط میکنیم هیچ اثری نداره، کی گوش میده، کی چیز میکنه. اونجاها برای من دغدغه است که ما چرا این احساسات رو داریم ایجاد میکنیم و میتونیم نکنیم. با میدون دادن به اون آدمایی که شاید خلاف ما داره فکر میکنه، ولی اون باعث میشه که یه نهادهایی در جامعه شکل بگیره که پیشروترن، میتونه خلاقیت و میتونه حس امید رو به جامعه برگردونه.
به همون قول بدین که ما حتما مغز سیاسی رو بازم با هم ادامه بدیم و محدود به این یک گفتگو نباشه، حالا منتشرش کنیم، بازخوردم بگیریم، سلامت بشین، ببینیم که مخاطبمون هم چی میگه و حتما اگه مخاطب سوال بفرسته سعی می‌کنم گفتگوی بعدی رو یکم مخاطب محورتر بر اساس پرسش‌های مخاطب پیش بریم. من تا اینجا مهمترین چیزی که یاد گرفتم در این گفتگوی مغز سیاسی به نظرم سرنخ‌هایی بود برای دیدن نظرگاه‌های متفاوت که در نهایت احتمالاً میتونه منو نسبت به تفاوت‌های مختلف رفتاری پیرامونم یه زاویه دیدی بهم بده که آدما رو بهتر درک کنم. ولی الان یه ذره مشکل شخصی که دارم اینه که بعد چجوری اقدام کنم، میدونی؟ یعنی مثلا دوباره ارجاع بدم به اون مثال احمدی نژاد، با این توضیح ها من تهش میتونم شاید با احمدی نژاد بیشتر همدلی کنم، شاید بیشتر درکش میکنم چرا داره این کارو میکنه. با احمدی نژاد نوعی دیگه، حالا اصلا تو همون مثال مثلا نتانیاهوه، ولی من درکش کنم اون وقت کنش من چی میشه، میدونین؟ اوکی، من ران تاکسی که پیاده میشه سر من داد میزنم، من میدونم که اون ژنی که داره پرخاش میکنه به خاطر چشم بوده بعد، ولی من الان توی اینجا و اکنون این نظرگاه مغز سیاسی تو مرحله بعدی که دوستان ما هم گفته بکنیم مثلا یکم در مورد اقدام صحبت کنیم. باشه، من اونو هم درک میکنم، ولی داره به من حمله میکنه، من چیکار کنم الان؟ یعنی من یه ذره به کنش نیازم. شاید واسه این رفتم تو کنشگران مرزی که شاید دعوتی باشه این اپیزود مغز سیاسی که شاید بعد واقعا یه اجتماعی ساخت، الزاماً هم نمیدونم بعد دانشگاه باشه، مسجد باشه، خیابون باشه، چون ما اجتماعهای شهری هم کم داریم. قبلترها حتی مثلا شاید هیئت‌ها اجتماع شهری تری بودن، الان انگار دوباره رفتن یه ذره تو نهادی شدن. دانشگاه در داره، دیوار داره، نمیدونم مثلا چجوری باید اینو ساختش، ولی چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که شاید مثلا ساختن یک نهادی به اسم مثلا اجتماع کنشگران مرزی میتونه اتفاق خوبی باشه. ولی کجا منو میترسونه؟ اونجا که من میگم ما نمیتونیم با هم صحبت. این ترس منه که ما اصلا کلید واژه های مشترکی تو این شکاف دولت ملت، تو این شکاف نمیدونم صنعت دانشگاه، تو این شکاف نمیدونم بازار فلان، میدونین هی انقدر این فاصله زیاد شده، ما واژه هامون هم مشترک نیست. من یکم نگران اقدامم و کمکم کنین که چجوری از این به بعد گفتگو اقدام محور بشه.
تو برنامه بعدی دیگه
دست شما درد نکنه.
دو ساعت دیگه من وقت بله. همین صحبت
دست شما درد نکنه. اگر فکر کنین تو جمع‌بندی نکته‌ای هست که فکر کنین باید بگین.
شاید خیلی کلیشه‌ای بشه، ولی واقعا به عنوان کسی که به سیاست علاقه داره باز هم میگم که مسئولیت بیشتر مسئولیت پای حکمرانان جامعه است. واقعیت این واقعیت زیستی، واقعیت تاریخی همه چی، و اون در جایی ایجاد میشه که ما تنوعمون حداقل حداقل تو سطح حکمرانی به رسمیت بشناسیم. یعنی لازم نیست گروه دیگری رو نابود کنیم یا حذف کنیم که بخواد جامعه اصلاح بشه، فقط اینکه بدونیم هر انسانی، هر دسته و گروهی و کارویژه‌ای داره و فضیلتی نیست، نه بین این نه بین اون، و هر کدوم اگر جامعه فضا بده اون تکثر رو بتونه حفظ بکنه، قطعاً حکمرانی و توسعه پشت سر این حفظ تکثره میاد بیرون و شما اون وقت انتظار داری که فرد بهتری باشه. یعنی حداقل از ماها بحث فردی که میشه یا بحث کنش میشه یا اصلا اینکه من چجوری میتونم گفتگو کنم با شما، بازم میشه همون سیستم 1 و 2 مغز دیگه. سعی کنین جامعه رو توی سیستم 2ش ببرین، یعنی اجازه بدین مغزهای آدم‌ها از سیستم 1 یه ذره خارج شه، بیا سیستم 2 تغذیه مناسبی داشته باشه، خواب خوبی داشته باشه، استرسش کم باشه، بره حداقل با همون ظرفیتایی که داره بره تو سیستم 2ش، بعد انتظار داشته باشین اون جامعه براتون برق بهتر رو مصرف بکنه، مثلا مصرف گراییش بهتر، محیط زیستش رو بهتر حفظ بکنه. واقعا مسئولیت اول به نظر من به عهده سیاست مدارانیه که ایشالا مغز و بدن رو
بهتر. من اینجا کلی کلید واژه از شما گرفته بودم، چیده بودم، میخواستم در اون عبارت انسان گرگ انسان است معروف در جهان سیاسی اجتماعی صحبت کنم و دوست داشتم ازتون بشنوم که ببخش من ساعتم صدا میده، دوست داشتم ازتون بشنوم که اون نگاه عصبی شناختی زیستی در مورد این ایده ها و استعاره ها چی میگه، ولی میخوام ازتون خواهش کنم حتما یه بار دیگه هم صحبت کنیم و خیلی ازتون یاد گرفتم. متشکرم.
مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. ارادت من برینکست و برنامه شما همیشه پایدار.
مخلصیم. سلامت بشین. خدا حفظتون کنه. از شما ممنونم. از شما ممنونم که با ما همراه بودین و تو رو خدا ما رو نه به خاطر برینکست، به خاطر این ایده‌ای که داره نشر میشه در فضای مغز سیاسی، حداقل این یک اپیزود رو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بذارین. به نظرم من یه ترتیب دیگه‌ای برای انتشار قسمت‌های فصل 4 توی ذهنم بود، الان سعی می‌کنم که اولین قسمتی که می‌خوایم منتشر کنیم امروز دوشنبه 10 شهریور و آرزوم اینه که بتونم تا قبل از پایان تابستون 1404 این قسمت رو زود تدوین کنیم و منتشر کنیم. ما رو دنبال کنید، برینکست مدیا رو در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین و اینها و اونورم یوتیوب و آپارات و کست باکس، همه جا @ برینکست مدیاییم. این قسمت رو هم حتما به اشتراک بذارین و ازتون ممنونم.